خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین صبح و بعد از ظهر در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خیلی ممنون از برنامه های بسیار عالیتون و کلن از سیدی های بسیار خوبتون و اینکه من خودم به شخص هر کسی که دور برام هست سعی میکنم با برنامه هاتون آگاهش کنم و خیلی خیلی لطف کردین. خدا دست شما درد نکنه.
سپاسگزارم از محبتتون. بفرمایید.
آی دکتر، من الان 28 سالم هستش و در 19 سالگی ازدواج کردم و همسرم اون موقع 23 سالش بود، یعنی با همیگه 4 سال اختلاف سن می‌داشتیم. من خودم فرزند اول هستم و یه خواهری دارم از خودم که بعد از خودم که 7 سال و نیم از من کوچیک‌تر هستش. بعد پدر مادرم خیلی با من اختلاف سنشون کمه، مثلا مادرم در 18 سالگی من متولد کرد و پدرم 23 سالش بود. بعد من تو سن 23 سالگی از طریق اینترنت با همسرم آشنا شدم. ایشون دانشجوی پزشکی بودن، من خودم همچنان اون موقع داشتم برای کنکور درس میخوندم. بعد از یه مدتی، بالاخره یک سال، من خودم دانشجو شدم. بعد در طی این سالها که گذشت ایشون درسش تموم شد، من خودم لیسانسم تموم شد. کلن همسرم پسر خشنی اصلا نیستش، اما خیلی با کوچکترین مسئلهی ناگهان عصبانی میشد، یعنی که پیش داوری داشت. بعد مثلا بین ما موضوعاتی در میگرفت، بعد از این که خب مثلا صحبت میشد راجع به اون موضوع، تا میاد صحبت میشد میگفت اصلا صحبتشو نکن، نمیخوام که مثلا این موضوع حلاجی بشه، و خیلی دوستش سریع باز دوباره رابطه برگرده شکل قبلش، یعنی به عبارتی خیلی سریع قربون صدقه من میشد و اینکه ماجرا رو دیگه تمامش کنیم و صحبت نکنیم راجبش. خلاصه هیچ وقت صحبت‌ها و مسائل ما حل نمیشد نهایتاً، با اینکه اون میخواد همیشه بره سرش رو بکنه زیر لحاف و دیگه نکسن و راجع ماجرا، اینجوری صحبت‌های ما تموم میشد.
حالا یه سال، اولا ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فرزند طلاق هستن. مهمترین نکته اینکه وقتی 5 سالشون بود از پدر مادرشون از هم جدا میشن. بعد ایشون پیش پدرشون بودن، هفته یه بار حق داشتن مادرشون رو ببینن و اینجوری که خیلی خیلی کم برای من توضیح داده و هیچ وقت دلش نمیخواست توضیح بده، به من میگفتش که مثلا خب دوست نداشتم مثلا باز برگردم پیش بابام. و اینکه بعد در سن دقیقا 9 سالگی هم مادرش این طرف ازدواج میکنه هم پدرش، و بعد هر دو باز در سن 11 سالگی ایشون هم مادر یک فرزند دختر باش همسرش به دنیا میاره، هم پدرش یک فرزند پسر از این طرف با نامادریش. بعد از مثلا چندین سال دیگه کم کم، مثلا از 10 سال دیگه همسرم میتونسته بیشتر با مامانش رفت و آمد کنه، یه جوری بوده که مثلا اگه پنجشنبه جمعه میمونده شنبه هم اضافه میکرده بهش. خلاصه یکم رابطش با مامانش بیشتر میشه. و بعد ببین که مثلا 17 سالش بوده پدرش از تصادف فوت میکنه و ایشون دیگه کاملا پیش مادرش زندگی میکنه، دیگه از پیش نامادری و اینا همه میاد پیش مادرش و باز ناپدری در حقیقت زندگی میکنه. و اینجوری هم که به نظر میاد این ناپدریشون آقای خوبی هستن، هیچ وقت مسئله با ایشون نداشته و مامانش هم بسیار پروتکتش میکرده همیشه، این که ایشون مثلا بچه همون خیلی مواظبش باشه، هیچ نعتاز خورد و خوراک بهش آسیبی وارد نشه، هم از لحاظ تحقیر نشه یه وقتیش این مرد، خلاصه خیلی سعی کرده مواظب باشه. بعد حالا مسئله
شما فرزندی هم نداری؟
من نه. خوشبختانه فرزندی ندارم. و مسئله این که همین مسئله که ایشون نمیخواد هیچ وقت تو دعواهامون راجع به دعوا صحبت خاصی بشه و تندی ماجرا تمام بشه، باعث شد که من این سالها که الان 10 سال گذشته هیچ وقت موضوع تو مشکلاتم به صورت عمیق حل نشه و ما مدام من یک ناراحتی از ایشون داشتم. و مسئله که خیلی به نظر اطرافیان میاد و بالاخره یه موضوع مهمی تو زندگی ما بود، اینکه این آقا خب یک دانشجوی ساده پزشکی بود که خب بالاخره نمیدونم شما تا چه حد میدونید توی ایران بعد از اینکه درسش من تموم میشه بچهای پزشکی اگر تخصص قبول بشن خیلی مرحله بزرگی اتفاق میفته و میتونن سر کار خیلی خوبی برن، بالاخره بعد از تخصصشون به درآمدی برسن و خیلی بالاخره بحث تخصص براشون مهمه. این شد که البته خدمت هم هستم که من خودم هم این سالها درستم که خوندم، فوق لیسانس هم گرفتم در بیرشته بیوشیمی.
بزنید بپرسم، آیا همسرتون در دانشگاه خوبی دکتراشون رو گرفتن یا اون دانشگاه اونقدر برجسته نبود؟
بله، دانشگاه خوبی بود، از دانشگاهی طرز اول پزشکی بودش و اینکه دانشگاه سراسری، ولی منتها ایشون با سهمیه ارتش قبول شدن. یعنی اگر که مثلا بچه های عادی با رتبه نمیدونم 300 400 500 قبول میشن، ایشون با رتبه 1000 قبول شدن و خب در خدمت ارتش هستن. و این مسئله باعث شد که خدمت هستم که مثلا حالا این حقوق ارتش رو داشت تو این سالها یا هر علتی بود، مثلا ایشون تخصص از همون سال اول هرچی شرکت کرد تو این سالها قبول نشد. تمام دوستان اطرافیانش که از اون درسشون بدتر بود، مسائل داشتن، ازدواج کردن، گرفتار بودن، هر مسئله داشتن، اکثرا 99% قبول شدن. یعنی الان میخوام بهتون بگم که 7 سال ایشون داره امتحان میده، قبول نمیشه تخصص، هر سال ناکامی داره. و مسئله مهم اینه که ایشون وقتی که این مثلا اولین سال بود که یکم بهتر درس خوند، از سال بعد اینجور 2-3 ماه مونده به امتحان شروع کرد یکم به درس خوندن. بعد فکر میکرد که دیگه حالا همین یه 2-3 ماه خودشو بکشه، شب تا صبح بیدار بمونه، غذا درست حسابی نخوره، لاغر بشه، سیگار بخوره، ویتالین مصرف بکنه، چیزی که باب شده تو ایران کاملا. تمام این کارا رو انجام بده یا 24 ساعت تو کتابخونه باشه این کارو بکنه، اینا باعث میشه قبولش بکنه برای تخصص، که خب هیچ وقت همین چیزی نتیجه نمیده.
آیا واقعا فکر میکنید نصب کنید؟ آیا فکر میکنید ویژگی روانی ایشون و یا موضوعی دیگری است که مانع میشه، یا واقعا در حد علمی یا اون چیزی که این مسئولین به دنبالش هستن ایشون در اون حد و سطح نمیاد؟ یعنی چرا ایشون قبول نمیشه؟
آها، مسئله دقیقا همین که اون به اندازه کافی درس نمیخونه، دقیقا به درسی که میخونه در حد شاید امتحان یک بچه دبیرستانی باشه، مثلا یه امتحانات نهایی داره یه بچه دبیرستانی، شو مثلا داره 4 ماه زودتر شروع میکنه به خوندن با برنامه. ایشون نه برنامه داره و اینکه نه در اون حد درس میخونه و نمرش هم که هر سال میاد همیشه خیلی پایین هستش، خیلی معمولیه. و حتی حال بعد از اینکه امتحان میده میاد به همه میگه که من خیلی خوب دادم، عالی میشم، من امسال متفاوت بود، من اینجوری هم اونجوری هم. بعد وقتی که مثلا بالاخره بعد از 2 روز کلیدای سوال میاد رو سایت، این حتی حاضر نیست اینو چک کنه و همجور با یک نوع فریبی که خودش و دیگران رو میده میگه نه من قبول میشم، نه من میدونم. بعد من همیشه دارم یواشکی این سوالاش خودم حساب میکنم و میدونم که ایشون قبول نمیشه، نمرت خیلی پایینه، همش دارم استرس میکشم که وای امسالم مثل سال قبل شد، باز این یالا میافته توی بحران روحی بعد. و این داستان هست و وقتی که دقیقا نتیجه میاد میبینه که آره قبول نشد، نمرش خیلی پایین بود، تمام دوستان اطرافش قبول شد و بعد ما کم کم با تمام اون دوستان اطراف الان قطع ارتباط کردیم. کسایی که حتی دیگه میخوام بهتون میگم تو ایران هم شاید تخصص شرکت نکردن، اومدن خارج از کشور، حالا یکم موفق تر شدن، تمام اونها هم حذف شدن از زندگی ما. و یه مسئله خیلی مهمی که تا تو زندگی ما دخیل بود اینه که تمام مسائل مالی رو پدر من ساپورت میکرده، از خونه، از مثلا اینکه ایشون حالا چون تو سیستم ارتش بود از کشور نمیتونست خارج شه، ولی من تمام این سالها خب با واسطه پدرم مادرم میرفتم خارج از کشور مسافرت. بالاخره یه جوری بود که کاملا زندگی ما از جانب پدر ساپورت میشد. ایشون ناراحتی هم از بابت اینکه خب حالا من تلاش کنم پول به دست بیارم بتونم خونه زندگیمو تغییر بدم، بتونم برای همسرم فلان چیزو تهیه کنم، از این بابت هم همیشه خیالش راحت.
حالا بذار یه سوالی بکنم، ایشون وقتی که امتحان میدن و جواب میاد و جواب نه رو میگیرن، تا سال بعد اوقات فراغتشون رو چگونه میگذرونن؟ یعنی میرن فرض کنین سر هر کاری وقتی میان شب چه میکنن؟
ببینین نه هیچ برنامه ریزی نداره، معمولا تا دو سه ماه بعدش حالت دپرشن داره، نمیدونم این فایده نداره این درس خوندن، این مملکت اینجوریه اونجوریه. و اینو بهشون بگم که یک مسئله خیلی بدی که توی مملکت ایجاد شده خریدن سوال تخصصه. یعنی اگر کسی بتونه راهی پیدا کنه و یه پول کلونی بده میتونه تخصص بخره، البته باید راهش رو پیدا کنه نفوذشو. ایشون هم تا مدت ها یکی از مسائلش این بود که من باید بخرم اینجا فایده نداره نمیشه. بعد ادعاش هم این بود که خب حالا چون پول ندارم بخرم پدر تو باید بخره، و با طلبکاری مسئله رو همیشه مطرح میکرد و همیشه داشت. برای اینکه میگین اوقات فراغت چی کار میکرد، هیچی، تا دو سه ماه که دپرس بود و از این ور به اون ور به چرخه، حالا اگه دوستی کسی بود با اینا بره بیرونی بشینه، بالاخره مشروب بخورن، سیگار بکشن، این داستانا پیش میومد. نزدیک امتحان که میشه دو سه ماه بوده،
نه آخه بدن فاصله شو، نه ببینید عزیز، نه نری اون به هر حال یه دورانی هست که از اون، حالا افسردگی هم خودش جزی از اون دورانه، ولی میخوام ببینم شما بعد از ظهر و شبا وقتی به هم میرسید چه میکنی؟
آها ببین، من دقیقا موارد اخیر رو براتون توضیح میدم که ایشون بعد از ظهر مثلا چون صبح تازه در خدمت ارتش هست و کار اونجا انجام میده، بعدش که ظهر ساعت مثلا حدود دو میاد خونه، نهار رو میخوره و فلان میخوابه تا هر چقدر که بتونه، تا ساعت هفت شب شد هشت شب شد اینجوری میخوابه. بعد بلند میشه یک دوش، حتما هر روز این اتفاق، دوش، قهوه بخورم، بعد یه سیگاری بکشه، دور و برش یکم بچرخه، مثلا ساعت میشه 8:30 9:00 اگر دوستان کسی داشت، دوستایی که دیگه در اونها مسلط باشه، اونها هیچ کدوم پزشک نباشن، تخصص نخونده باشن، اگر از اون دوستان دور و بر داشتیم، از جمله مثلا همسایه طبقه پایین یا نمیدونم یه دوستی که مهندسیه، اگر از اینها خبرش رو پیداشون شد یه جایی، با اینها بره بیرون یک دوری با هم بزنن، الکی سیگاری بکشن یه وقت تلفن، یا اینکه خیلی به استخ علاقه داره بتونه استخ میده، شب برمیگرده خونه. یعنی در حقیقت خانه میگم خونه، محیط خونه رو خیلی دوست داره ترک کنه. اگر که حوصله داشت، البته بهتون میگم خیلی اهل فان هست که خب مثلا بریم بیرون شام بخوریم، اگر من بودم و حالش رو داشت و من میگه خب بریم بیرون شام بخوریم، منم خب معمولا به خاطر اینکه بخوام حمایتش کنم و همراهش باشم میرم، منم دوست دارم خب با هم تفریح کنیم.
چه تفریح؟ نرفتن بیرون شام خوردن تفریحش چیه بعد از این مدت؟
خب منم دقیقا فقط به خاطر اینکه ساپورتش کنم از لازم.
نه من کاری به اون ندارم، نه عزیز، من میخوام بگم آخه این چه جور تفریحیه که شما دو تا، نه آخه شما
من به نظر من اصلا تفریحی نیستش.
همین من میخوام بپرسم، نه من میخوام ببینم شما دو تا با هم چه میکنید، چه ارتباطی دارید، چه خبر بینتون در ایام فراغتتون. چون ببین عزیز، ما در دنیایی هستیم که برخی از آدم‌ها علت نابودیشون و از پا در اومدنشون اوقات فراغتشونه، نه زمان کارشون. و مهم و به همین جاست که بسیار از وقت ارزیابی آدم مرتبط میشه به اینکه در اوقات فراغت چه میکنه. شما همسری که برای من توصیف میکنید که ساعت 2:30 میاد بعد میگیره میخوابه تا 6-7-8 حالا هر چه شد، بعد آخر کارش تفریحش این است که پاشو بریم بیرون شام بخوریم، چون درگیر دیگران میشه رو توی محیطی هست و رعایت یه اصولی رو باید بکنید، بنابراین چیزی به اسم رابطه خصوصی شخصی زن و شوهری وجود نداره. بعد ایشون شب که میاد کی میخوابه؟ برای که ایشون که 5-6 ساعت خوابیده، حالا چقدر احتیاج به خواب داره شب؟
بله ببینید، روزهایی که من معمولا فردا صبحش نخوام برم بیرون، یعنی همین کاری که یه کار پارت تایم خیلی کوچیکی تو مرکز تحقیقات دارم، اگر اون کار رو بخوام برم فردا صبح زود، خب من مجبورم که زودتر برم بخوابم، ایشون بیدار میمونه تا 3-4 صبح،
چه میکنه؟
ماهواره نگاه میکنه، اینترنت میده.
اوکی.
بعد اگر اینکه نه مثلا منم پاش بشینم با هم دیگه یکم نشستیم، خب بعضی شبام که خب بالاخره مسئله روابط جنسی هست و حالا خیلی کم پیش میاد که ما بخوایم راجع به چیزی با هم صحبت.
حالا رابطه جنسیتون در هفته یا در ماه چند دفعه؟
معمولا به دلیل همین مسئله که اگر اکسرتی نداشته باشه، خب تا دو بار سه بارم شاید شده باشه، دو بار معمولا بهتون بگم، ولی معمولا زندگی ما یه داستانی بوده که یه مدت مثلا از هم جدا بودیم، اون طرف بوده شهر دیگه بوده، من دانشگاه بودم شهر دیگه بودم، یا مثلا اون استرس باشه، شب تا صبح کتابخونه بوده، کتابخونه 24 ساعته هستش اینجا، اون کتابخونه بوده. اون دوران حتی موقعی شده بود که چون یه بار هم توی شهر نبودیم، دو ماه بینمون فاصله افتاد و شاید به 10 روز یک بار، یعنی من بخوام متوسط بهتون بگم شاید هفته یه بار.
اوکی، به من بگید مشکل مالی که نداری چون خانواده شما کمک میکنن؟
کاملا نه، مشکل مالی اینه که حقوق خیلی ثابت معمولی، خیلی کمی که معمولی واقعا.
چقدر ایشون حقوق میگه؟ چقدر ایشون حقوق میگه؟
ببین ایشون فکر ببین همین مسئله که رابطه مسئله مالیش هم خیلی با من نمیخواد مطرح کنه، همش سعی مسئله دعوا میشه، حقوقش در حدود 1.5 میلیون، بیشتر از اینم نیستش.
ولی خرج خونه شما چقدر؟
خرج خونه ما که حال من نشستم به زحمت اینو حساب کردم دقیقا در حد همین 1.2 میلیون در این حدود برای خورد و خوراکمون هست.
خب نه بقیه منزل چی؟ خانه و اجاره یا اونجا؟
نه
اونو پدرتون خریده؟
بله خونه رو پدر من خرید، یکی از مناطق بالای شهر تهران.
اوکی. بنابراین پس ایشون درآمدی که داره خرج گذران زندگیتون میشه، ولی شما کم نمیاد. برام خط. اوکی، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم میدام. چنگ و رجمن با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ های پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ های پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت خنشمند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
Don't pause your life. برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، 8th بزرگ آمریکا و 2nd بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی، مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بصر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج بازماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه به جانم. ببینید از این من یه مقدار این وسط ها کمی گیرم.
بله.
بعد نمیدونم چه. اولا با توجه به سابقه این که همسرتون در 5 سالگی پدر مادر جدا شدن، در این که کنار پدر بوده، بعدن رفته کمی سراغ مادر، بعد پدر از دست داده، با مادر بوده و و همه اینا نشون دهنده این است که ایشون خیلی آدمی نیست که بتونه امیدوار باشه به فردا و در نتیجه مقدار در حال زندگی میکنه. بعد شما میفرمایید از یه دانشکده خوبی فارغ التحصیل شده. البته وقتی اشاره کردید به چه دلیل وارد اون دانشگاه شده، نه به دلیل واقعا تواناش در حد اون دانشگاه، خب به نظر میرسه که اونجا هم شاید به همون دلیل ورودش تونسته مدرکشو بگیره بیاد بیرون، ولی امتحان تخصصی رو این چند سال اینگونه که شما میفرمایید نتونسته بده و این موضوع فوق العاده مهمه، برای که تفاوت یه پزشک عمومی بودن با متخصص در ایران خیلی خیلی زیاد شده.
نه.
حالا همه اینا رو وقتی کنار هم میگذارید و بعدم شما حرفتون این هست که ایشون یه جوری با دوستاش هست یا با شما فقط میاد بیرون، بعد شبا تا ساعت 2-3 و 4 ای بسا بیدار میمونه، خب منو به این نتیجه میرسونه که من با یه کودک سر و کار دارم. شما هم که حالت مادریتون هم به خاطر بچه اول هم به خاطر اینکه 7.5 سال از خواهرتون بزرگترید نشون میدید، بنابراین رابطه شما رابطه مادر فرزندی شده و در نتیجه فرزندم یه حرفایی به مادرش میزنه، بعدم پشیمون میشه، بعدم آروم میگیره و همین. شما هم تو این رابطه همین گونه موندید، نگاهتونم به رابطه چیز خاصیه. البته اینکه رابطه جنسیتون نسبتاً اوکی هست یا به هر حال میشه فهمیدش در شرایط عادی که شما میگید، بله، ولی در شرایط غیر عادی مندم چقدر زندگی شما غیر عادی است. یعنی اگر شما میگید هفته 2 دفعه، آیا در سال 100 دفعه میشه؟ چون اونه که مهمه، ولی اگر قرار 6 ماه با هم رابطه کمی داشته باشید، خب اون آخر کاری که وقتی که معدلش رو بگیرید میتونه بیاد پایین. حالا شما هر دو راجب بچه چی فکر میکنید؟
ببینه آیدتون، من خودم با توجه به این که همیشه تویشون این ناپایداری رفتار رو میدیدم و همیشه میدم که بسن فراز و فرود داره تو رفتارش، خب هیچ وقت فکر نکنم. راست که بخواهی خیلی خیلی هم تو این مملکت دلم نمیخواست هیچ وقت بچه دار بشم. همیشه به خودم میگم چرا یک نفر دیگه رو بسازم، چیزی که میتونم تولیدش نکنم. مثل ازدواج نیست که بالاخره ناخودآگاه به سمت یه مردی کشیدشی، علاقه من چی، این دیگه دست خودت. خودم خیلی داشت که بخواهی دوست نداشتم که این مملکت که اینقدر
نال به مملکت کنه. آخه شما خواهر 7 سال نمیداشتی، شما مادریتون کردید به من. نه، دلیلش بیشتر اونه و دوم عدم اطمینان. حالا نه، صبر کنید، سوال من اینه ایشون چقدر بچه دلش میخواد؟
ایشون هم نمیخواد هیچ وقت.
اوکی، حالا ایشون که نمیخواد، شما هم که نمیخواد، ممکنه من بگید شما دوتا در این ازدواج چی میبینید که همچنان ماندید؟
ببینید، ایشون فکر میکنم، تحلیل من اینه که یک کمبود محبتی توی خب زندگیش داشته، اهل کس دوست دختر و دوست مثلا دوست حالا مرد خیلی زیادی هم نبوده، خب این محبت رو شاید با من میگیره و دوست داره این فرم و این حالت رو. و بعد اینکه خب من خیلی آرامش توی زندگی فراهم کردم از بابت اینکه خونه و زندگی و یک سری رفتارهای زنانگی رو که مثلا شاید یکم تیپ سنتی داشته باشه رو فراهم کردم و این شوخ خوشش میاد از این شرایط. بالاخره ظهر نهار باشه، شب میاد دور بر هم باشیم، از این دو چیزا شاید خوشش میاد که خونه خودشون نداشتن. بعد چیزی که منو نگه داشته یه مقداری همین محبت های گاهی که به من میکنه و دوست داره که مثلا به اون بغلم کنه، قربون صدقه بره، نمیدونم واقعا دقیقا چی بخوام بگم بهتون که بگم مثلا از اون ستر چیزی که میگیم مثلا بگیم یه مردی چیز خوبش چیه. من شاید فقط بگم یکیش اینه که یک نوع محبت و یک معصومیت خاصی رو تو این آقا
نه، معصومیت خاصی نیست در ایشون، یه کودکه، یه بچه است. ولی آخه اشکال کار من یه چیز دیگه است و مجبورم بهتون بگم، نمیتونم پنهان کنم. شما ایشون کودک شما، شما مادرتونه، ولی شما به عنوان اینکه تکه به یه مرد بکنی و یه آدمی براتون مرد زندگیتون باشه، احتمالا ایشون نیست.
دقیقا همینطوره.
خب این خطرناکه.
متاسفانه از بابت حتی مسائل فکری هم مثلا راجع به موضوع ابراز نظر میکنیم، من معمولا خودم بالاتر از ایشون میبینم.
خب من نگرانیم این عزیز، من نگرانیم این است که اون بچه بمونه. شما رو نمیگم، ولی یه سیپی مثل شما دیر یا زود به دام رابطه یه مرد دیگه میفته.
خدا به اینا تا حالا فکر کردم. خب تمام این 10 سال شاید 7 سال شده این فکر کردم که اگر مردهای دیگه ای بودن، اگر که این شوهر مثلا فلان دوستم بود، اگر بابای خودم بود، اگر شوهر خالم بود، اینا شوهر من بودم، هر کدوم چه اتفاق میفتاد. تو تمام این سالها به نتیجه‌ام که هر کدوم از اینها بالاخره یه سری بدیهای و یه سری مسائلی دارن و کمتر توی مردی دیدم که ایدئالی باشه که من بخوام باهاش زندگی بکنم. یه چیزی دارید باشه بخواین اصلا به خودم فکر میکنم خب دیگه کسی دیگه نیست که من از این خوشم بیاد. یه جوری به همه یا هیچ رسیدم و اینکه فقط دیدم که اکثر زندگی ها اگر مسائل مالی خیلی خوب داشته فراهم میشده، این زندگی ها نگه داشته شدن. راستشو بخواین همش در دوستان نزدیک و همسن و سال خودمونو که میبینیم خیلی ها طلاق گرفتن و اونایی که موندن معمولا میبینم که یک ظاهری رابطه شون. برای همین خودم حساب به مرد
بنابراین زندگی همه بی خود است و مزخرف. ما هم یه زندگی داریم که خبری نیست. خب مثل بقیه است که هیچ خبری توش نیست. من و اونم بچه نمیخوایم، زمن منم مادرشم، یه جوری هم دست بالا رو دارم، اونم بچگی میکنه، منم مادری میکنم، خطری هم در اون نمیبینم، ضرر و دردی هم در این رابطه نیست، مادریم هم در ارتباط با خواهرم کردم، اینجا نشستم دارم نون ماستمو میخورم. یعنی یه زندگی بی درد بی رنج و حالا منتظرم بالاخره پسرم شاید انشاءالله قبول بشه، اونم بعدم بره، یک کمی وضعمونم بهتر بشه. نشدم، خب خانواده من هستن، خیلی هم دختر بلند پروازی نیستم، چیزی هم اضافه نمیخوام، همینم که هست کافیمه. اینی که هفته یکی دو دفعه وقتی یه ذره حالش خوبه من توجه و محبتی میکنه، من فعلا میمونم. ضمناً هم یه ذره خاطرم از بابتش آسوده است که جایی نمیره، خیانتی نمیکنه، اینی که من کنارش نشستم.
کاملا همین که گفتین هستش. من تو از ذات بلند پروازی من راست بخواین نه اینجوری نیستش. من از اولش که خب یه بچه کنکوری بودم، سعی کردم درسمو بخونم، رشته‌ای باشه که خب رشته‌ای باشه بتونم خوب ادامهش بدم، تلاشم کردم، فوق لیسانس هم گرفتم و الان که مرحله رسیدم که باز برای امتحان دکترا باید تلاش بکنم، دیدم که خب حالا من تو ایران شاید خیلی شانسی نداشته باشم، خیلی خوب نباشه، چه بهتر که مثلا اقدام کنم برای خارج از کشور. و این همسرم که خب با من خیلی همراهی نمیکنه، حتی چند بار میخواستم بیام بهتون زنگ بزنم اینو بگم که اگر من بخوام اقدام کنم برای خارج از کشور و این آقا خب باشه، اگر اومد نیومد دیگه کم کم به این وسیله هم جدا بشیم، به این مثلا فکر کرده بودم. یعنی از وقت بلند پروازی که میگین من
نه ببین عزیز، بلند پروازی شما در جهت فقط مواظبت نوعی از خودتون و چیزیست که همه جا پذیرفته شده است، به ویژه در ایران که دختری بتونه عالی ترین و بالاترین مدارج تحصیلی رو داشته باشه و بنابراین به دنبال اون حرکت میکنید، اونو میتونم بفهمم، ولی بله. در زمینه‌های دیگری من در شما بلند پروازیه رو نمیبینم و به همین جهت است که روی این دارید تکیه میکنید، فکرم میکنید قابل قبوله، به هر حال ازش هم مطمئنید برای که به توانایی های خودتون مرتبطه. ضمناً هم به هر حال از یه خانه پدری در آمدید به یه خانه مادری وارد شدی، تو در چه آزادیای خودتون دارید، به اون دلیل دارم میگم. ولی ببینید این حرف آخر شما الان مسئله شد. اگر شما ذره ذره به این فکر افتادید که من باید دکترامو بگیرم که فکر خوبیه، ولی در ایران شاید اونقدر چیزی اضافه به من نکنه، پس بهترم برم خارج، بعد ایشون با توجه به شرایطی که داره و میدونه اگر در ایران نتونه بره تخصص، اینجا امتحانا رو به راحتی نمیتونه بگذرونه، و بنابراین باز همون ماجرا به یه شکل دیگری و معمولاً بدتری در اینجا تکرار میشه. خب ایشون
بله.
نمیخواد بیاد. اون وقت شما یه دفعه صحبت از احتمال جدایی میکنید. یعنی یه رابطه ایست، یه کمی سطحی، فعلا نگرش داشتید، تجدار و مریض است که به هر حال نمیخواید از هم پاشیده بشه. حالا بذارید ازتون این سوال بکنم، در وقت ازدواجتون خانواده شما با این ازدواج موافق بودن؟
نه، میگفتن سنت کمه.
اوکی.
هنوز از لحاظ تحصیلی وضعیت مشخص نیست.
نه متوجهم، متوجه. حالا اگر بدید بهشون، نه اینکه من پیشنهاد دارم، بگید من میخوام جدا بشم، خانوادهتون چگونه برخورد میکنن با شما؟
حالا مثلا همینجا شروع شد که من در تا چندی پیش همش این موضوع رو مطرح میکردم. پدرم چون خودش هم پزشک هستش، متخصصه، خب خیلی ایشونو درک میکرد. همش میگفت شما حال اینو نمیفهمید، این خیلی مسائل داره. خیلی سعی میکرد که یه جوری این مسائل رو با دید روانشناسانه یا با دید اینکه خودش این مسیر رو تو زندگی طی کرده حل کنه.
نه ایشون این کارو نمیخواستن بکنن. ایشون نمیخوان دخترشون طلاق بگیره.
نه نه آقای دکتر اینجوری نیستش. الان بهتون میگم این دفعه دیگه یه سری صحبت هایی شد، ایشون همسر من، یعنی ایشون باز با طلبکاری با پدر من صحبت کرد و گفتش که خب شما باید در تخصص من مثلا اکید دنبالش میبودیم و یا این که خب با مامانم بعد حرف داریم. دیگه این دفعه کاملا بابای من به من گفتش که ببین بعد از 10 سال این فساد توی زندگی ما حل نشده، هنوز نفهمیدی که ما چقدر میخوایم که این پسر ما باشه تا داماد ما باشه. با این تفاصی و با این تمام این اتفاقایی که تو تمام این 10 سال افتاده و هی من نشستم تو حضورم اونا صحبت کردیم، با اون گفت نه دیگه به نظر من تمومش کنیم مسئله رو، رابطه رو.
مادر چی فکر میکنن؟
مادر رو 100% میگن تمومش کن.
اونا چی میدونن که میگن تمومش کن؟ عیبی که اونا میبینن چه؟ آخه شما گزارشی که من دارید عیب چندانی درش نبود، مگر یه عیبی که اون زیر به صورت یه مشکل روانی در خودشو نشون میده. اونا چه چیز بدی در این در ایشون یا در رابطه شما میبینن که میخوان دختر 28 سالشون تو ایران جدا بشه؟
اونا همین که میبینن من خیلی موقع با من صحبت میکنن، چون ما الان فعلا تو دو تا شهر جدا هستیم، پدر مادرم مثلا صحبت میکنن، میبینن که من ناراحتم از شرایط موجود، مدام همش این داستان خوندن درس داره تخصص داره تکرار میشه و من مثلا دارم زرز میکشم. بعد همچنان میبینم که جلو چشم همسرم خب داره روز به روز لاغرتر میشه، نمیدونم همه شرایط غیر استاندارد برای زندگی رو داره انجام میده و من دارم مثلا اینو میبینم، هی قور میزنم ماما اینجوری کرد، بابا اینجوری میکنه، یا مثلا یه بد اخلاقی های کوچیکی میکنه، یا مثلا هرچی من بهش میگم خب یه واسه داره مسئله مالیمون بهتر فکر کنیم، خرجمون رو مثلا با برنامه بهتری انجام بدیم، اینا رو نمیخواد همراهی کنه با من. اینا رو هی من میشنم مثلا واسه مامان بابا اینا میگم دیدم، و از طرفی هم خب رفتارهای طلبکارانه ای که همسر من داشته تو این سال هست در مادر من، اینا چیزایی که پدر مادر من ناراحت
شد. باها شما وقتی با من شروع کردید عزیز در این مسیر با من گفتگو نمی کردید. من میخوام ببینم به اصطلاح کدوم گزارش درست تره. بذار ازتون بپرسم، شما چقدر عیب و ایراد در جدایی و طلاق میبینید؟
ببینید راستش من از لحاظ عاطفی خب خیلی دوستش دارم و واقعا الان از دیروز که مثلا این مسئله طلاق ما جدی شده و حتی دیگه گفتیم که خیلی خب بریم طلاق بگیریم و من باز مثلا به صورت اسمسی با هم حرف زدیم، گفتم که آره من حق طلاق چون دارم میتونم اینجا راحت جدا بشم، گفتم ایشون هم گفته خیلی خب باشه بریم. حالا احتمال داره از روی عصبانی چیز گفته، چون معمولا مثلا مسائل چیزایی که بین ما مطرح میشه اینجوری که میگه آره، یعنی اون همیشه این مسئله مطرح کرده که بریم طلاق بگیریم. از اولین روزای زندگیمون اگر دعوای چیزی پیش میومد اون میگفت بریم طلاق بگیریم، ولی من اصلا هیچ وقت همچین چیزی تصورم نبود که طلاق بگیریم. همیشه مثلا برام عجیب بود که این چرا همش حرف میزنه، ما تو خونمون نداشتیم همچین چیزی، ولی این همیشه میگفت طلاق بگیریم طلاق بگیریم. بعد مثلا من میگفتم خیلی خوب حالا چیه مسئله
من؟ شما مطمئن ببخش عزیزم، شما مطمئنی 28 سالتونه 48 نیستی؟
متاسفانه به خاطر اینکه با پدر مادرم بزرگ شدم یکم این مسئله هست.
یعنی مثلا در شما شور و شوق زندگی رو به اون صورت نمیبینم یا کاملا پنهان میبینم عزیز؟
شدام پنهان میکنم.
رای به همینجاست که خطرناک شما، شما خطرناکه. ببین عزیز میخوین دست به کاری بزنید اذیت بشید. من نمیدونم ازدواج شما به جایی میرسیم مثل آیا واقعا ایشون هم خیلی علاقهی به این ازدواج و رابطه داره یا نداره، نمیدونم. ولی اگر اون نداره شما هم کمی ندارید، ولی به زودی خیلی بیشتر نخواهید داشت. برای که به گونه ای که شما دارید مسیر رابطه رو برای من مشخص میکنید به تدریج هیچی دیگه تو این رابطه باقی نمیده و فقط دوتا آدمی هستید که وقت گذارم دید. شما فقط 28 سالتونه، حوصله یه مرد دیگه، اونم یه مردی که بخواد با شما درگیر بشه رو نداره. شما دنبال یه جایی میگردید که بیدردی و بیرنجی اساس رابطه باشه و فعلا با این آدم دارید تا بچه بشه. علاقه هم که بچه ندارید، بنابراین نگران مسئله سنتون و ازدواج و اینا نیستید. با نوع حرفایی هم که میزنید خیلی آدم سکچوالی هم نیستید، یعنی یه جوری گزارش ها رو دادید که حالا بود بود نبود نبود، بعدم با همون کمی که بوده برخی از اوقات، یعنی حرفتون نوعی بود که مثلا خوبم هست، در حالی که به نظر من خوب نیست. ولی شما نمیدونم چرا اینقدر از یه طرفم آدم خیال پردازی هستید، به خاطر اینکه خواهرتون رو هم یه جوری بزرگ کردید، دیگه هم بچه نمیخواید. گفتم به جایی که مادر بشید، شما مادر بزرگ شدید، ولی این کار دستتون میده عزیز. یعنی ببینید، شور و شوق و هیجان و شادی زندگی رو اون به قول معروف مایه حیات رو گرفته. اذیت نشید، اذیت نشید. درست مثل به شما اناری بدن که اون رو به اندازه کافی آبش رو از توش در آوردن، والا شکلش درسته ولی توش چی نیست، و اون کار دستو میده، یعنی میتونه بندازد. و به نظر من با یه روانشناس خوب خانم یه مقداری کار کنید خوب، که ببینید واقعا چه باید بکنید، برای که من نگرانم که شما گیر بیافتید. همطور که بی خودی با کل شقیل لجبازی ازدواج اول رو انداختید که چراییش رو اصلا نمیدونم، برای که ذره غیر عادیست، بعدش هم بخواید همین وضعیت رو ادامه بدید و یه روزی متوجه بشید که افتادید. برای که ببینید عزیزی، یک گرایش ها و زمین هایی برای افسردگی رو آدم میتونه در شما ببینه.
هستش کاملا.
به همین جهت که عزیز، یک کسی رو پیدا کنید، روانشناس خوب، و باش درگیر بشید. را یعنی یاده خب باید بیش از این باشه، چون به نظر من شاید کافی نیست عزیز.
خب من 5-6 جلسه آخرین باری که رفتم، 5-6 جلسه با یه
حالا روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم. شنگ و نجمن با ما باش.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک، عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، افتتاحیه مطب جدید خود را در شهر انسینو به اطلاع عموم می رساند. به مناسبت گشایش جدید این کلینیک، روزهای شنبه 31 می و یک شنبه اول جون از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر، دکتر شاهین بینا شخصا ورود شما را خوش آمد گفته و شما را از امکانات ویژه این کلینیک با خبر خواهند کرد. دیدار و آشنایی با شما موجب خوشحالی و افتخار ماست. آدرس 16500 ونچورا بولوارد، سویت نمبر 150، واقع در شهر انسینو. تلفن 818-907-1818، 818-907-1818.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
اطلاعی رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده، دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت B $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت B فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می اندیشند. bargainconstruction.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر، به اینجا رسیدیم که شما گفتیم
پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی واقعا علت که لطف کردید تلفن کردید، یا سوال، یا سوالتون چی، یا مسئله و مشکل چی هست؟
مثلا که الان ما به این مرحله رسیدیم که من گفتم که خب جدا بشیم. البته ایشون هم همیشه این حرف رو به صورت زبونی میگه، ولی عملا نمیخواد. همیشه کلی منت کشی که نه اصلا دوباره به من فرصت دوباره بده، تلاش میکنم دوباره درستش کنم. ولی الان به این مرحله رسیدیم که دیگه چون هم خانواده وارد ماجرا شدن، هم خودم دیگه این آقای به تنگ اومدم، میگم که آیا جدا شم یا نه.
من نمیدونم عزیز، ولی به نظر من این زندگی اگر درستش نکنید خودش خراب میشه، برای که این نوع رابطه ها رابطه های خیلی سطحیه. من هنوز ببینید عزیز، من نگران جمله رو اینجوری بگم که چون شما یه مقدار حساسیت بهتون بر نخوره، من خیلی راحت با گزارش های شما نیستم. یعنی یه جایی تو این ماجرا یه چیز قلمبه نشسته که من ازش خبر ندارم. شما رو توی مرحله از دیپرشن میبینم، ایشون رو میبینم، شما رو یه مقدار کسی که بلد چگونه حرف بزنه میبینم. این که چه خبر اون پشت ماجرای ذهنتون رو نمیدونم. این که چند اندازه شما توی این 9 سالی که با هم ازدواج کردید واقعا ایام خوب و خوشی داشتید و چرا این کار شما دوتا کردید و ادامه دادید، اونم وقتی که تازه خانواده شما تو این سن و سال بعد از این همه مدت با وجود شرایط و وضعیتی که دارن اینگونه که شما میگید مشکلی با جدایی شما ندارن. خب ببینید، وقتی که بی همچین وضعیتی هست معمولا بچه ها جدا میشن. شما نه بچه میخواید، نه رابطه درسته، نه از نظر مالی درسته، نه ایشون کار میخواد بکنه، شما میخواید دکتراتون بگید، شما میخواید از ایران خارج بشید، ایشون از ایران نمیخواد خارج بشه. من نمیدونم چجوری به این موضوع نگاه کنم. شادی هم که برای من ارائه دادید که همجوری من مات و مبهوت مونده بودم. خیلی ایام خوشی داریم، خوبی داریم، میریم بیرون شام.
درسته.
اونم یه آدمی، حالا اگر وضعیت مالی بدی داشتید ندید بدید بودید، میگفتم خب اینا میخوام برم بیرون شام بخورم، چون گرسنه نه شام بخورم یعنی چی؟ میدونید یعنی دلگرمی شما و خوشحالی شما از یه موضوعی به این کوچکی که من مثلا تمام شادی جیغ بزنم که مثلا 100 تومن تو خیابون پیدا کنم، خب چیکارش کنم با 100 تومن؟ هیچ. میدونید اونجا گیر منه با شما عزیز.
یعنی من از گزارشم شاید خیلی خب نخواستم دیتیلشو بگم.
نه من وارد اون نمیخوام بشم، من در کلیتش بحث دارم. میتونم حرف خیلی خیلی بدی بزنم؟
بفرمایید.
من مثلا فکر کنم شما میتونید روابطی هم داشته باشید تو زندگی. به من جواب ندید تا. یعنی ببینید یه چیزی باید تو زندگی شما رو اینجوری نگه داشته و با این اوضاع نسبتا راحت باشید. و الا ماندن شما به چه دلیله؟ برای خاطر چی؟ چیزی تو این رابطه نیست.
خب حالا من میگم که یکم شاید واضح تر بشه. اولا که این بیرفت آمدی ما که الان مثلا میگم به این منتهی شده که خب حالا مثلا بریم بیرون یه شایی بخوام یه دور بزنیم، اینجوری نبوده همیشه. ما توی 6-7 سال گذشته دوستان بسیار خوبی دور و برمون داشتیم، خیلی خیلی اوقات با اونا میگذروندیم، به طوری که اصلا دیگه پدر مادرام مثلا ما رو نمیدیدن، خیلی با اونا میرفتیم میومدیم میخندیدیم، با اونا خیلی خوش بودیم. متاسفانه
آخه عزیز نه صبر کن قربونه. ببین من کسانی رو میشناسم که هر شب مهمونی هم، ولی علتی که نه تعامل خودشون رو به تنهایی دارن نه تعامل هم دیگر رو، اینه که میرن مهمونی، یعنی اصلا علامت خوبی نیست عزیز.
بله بله درسته.
ببینید یعنی میخوام بگم اینا چیزی رو ثابت نمی کنه.
درسته اصلا یه نوع بده، یه جور بد بود این اتفاق که ما همش با دوستامون بودیم.
خب ببینید شما رفتید گشتی چیز خوب برای من پیدا کن.
نه خب
بعد از این چیز خوب آخه دیدنه. عزیز یعنی چیز خوب برای من پیدا کردی بعد از یه توضیح کوچولوی من، چون افتاده رو اون خط بعد یه توضیح کوچولو من دارم گفتی درسته، برگشت گفت خب این اینم بعد
آخه دارم من تمام اینو فکر شده دونه دونه روش.
نگرانی منم همینه. ببین عزیز ببین قربونه، چون مردم دارن میشنون، روزی که آدم ها فکر میکنن حرف میزنن دیگه واقعیت رو گزارش نمیکنن. چرا من میگم صمیمیت یعنی چه؟ صمیمیت یعنی من اول حرف میزنم بعد متوجه میشم که چی گفتم تو سر من چیه، حتی برمیگردم میگم واقعا بسیار حرف بی خود بی پایه‌ای بود. روزی که آدم تو زندگیش فکر میکنه و حرف میزنه دیگه صمیمیت و صداقت و صراحتی درش نیست، اون یه بحث حساب شده است که مال دادگاهه، مال یه جایی است که آدم ممکنه محکوم باشه، شما رو بگیرن به یه جرمی، مواظب لغت به لغتتون هم هستی. چرا؟ برای که خطرناکه و من اون رو از آغاز در شما دیدم و به همین جهت که باش مسئله دارم. یعنی بذار من ازتون یه سوال بکنم باز، که آیا شما فکر نمی کنید ممکنه همسرتون با کسی رابطه داشته باشه؟
چرا یه کمی اواخر کردم، تگیری کردم و اینو دیدم که نه چیزی توش در نیومد و اونم به نظر نمیاد کلن اهل این باشه که با کس دیگه بخواست رابطه داشته باشه.
حالا
خودش هم اضافه گفته بود من اگر میخواستم رابطه داشته باشم با کسی لباسمو بهتر میکردم، اینجوری میکردم. نه
اصلا خب اونم که استدلال بی خوده.
بله
بالاخره همه آدمان که رابطه دارن لباساشون هم در میاره. نه ببینید استدلال ببینید اینا چیزاییست که من اذیت میکنه که آدم وقتی بخواد یکی رو گول بزنه، مثل بسیار زاد. من تو این شهر اگر به شما بگم به هزار تا زن و مرد وقتی گفتم چرا با این آقا دوستی، به هزار تا 700شون گفتن طرف مثلا هم جنس گراست. یعنی میخوام بگم بی خطره. خب دروغه. من این همه هم جنس گرا اگر بود که وقت این شهر 70% هم جنس گرا بودن. علتی که میخوام اینو بگم اونا بازیاست و من متاسفانه یه مقدار تفاوت واقعیت رو با بازی میدونم. عرض منم همیشه خدمت دوستان این بوده که وقتی شما واقعیت رو میگید یه اشکالات درون سیستمی داره واقعیت که میشه دیدش. وقتی همه چیزی نسبتاً یه دست و سرراسته معلومه یه جاش دروغ. حالا یه سوال ازتون دارم، این خیلی مهمه. ببینید شما به گفته خودتون شک کردی که شاید خبری هست، چقدر به هم ریختید، چقدر داغون شدید وقتی این شک آمد و دنبالش راه افتادید؟
خیلی اولش خیلی 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 بعدم پیگیری کردم، یعنی که هی به خودشون گفتم که ببین تو داری این کار میکنی موبایلت مثلا قفله، این یعنی چی؟ این چه چیزیه، باید این حل بشه. بعد خیلی اولش خب خیلی خیلی ناراحت بودم، بعد هی صحبت کردم، خب بالاخره روانشناسم میرفتم به من گفتم نه اینجوری جدی نیست که تو داری میگی. شاید
اون از کجا میدونستن؟
خب خیلی براشون توضیح داده بودم از همه
مسائل. دیگه باز فرقی نمیکنه. چیزی شما ساخت ببینید عزیز، شما حرفتون باز ببینید اشکال من مهم. شما میگید یه چیزی رفتید فهمیدید که نیست. میدونید برای این که آدم ثابت کنه یه چیزی هست با یه دلیل ممکنه کافی باشه، ولی برای که ثابت کنه هیچی نیست باید هزار تا چیزو بدونه نیست. ببینید شما اگر به من برگردید این بگید این خانم با آقا با هم دوستن، بعد بگید بفرمایید اینجا مثلا همدیگه رو تو این شرایط نامناسب دیدم، تموم شد. ولی اگر بگید این آدم با هیچ کس نیست، معناش این است که شما ظرف یک سال دو سال دقیقه به دقیقه حتی 5 دقیقه این آدم رو میدونید و همش رو سند و مدرک براش دارید، نه حدس و گمان. و بعد شما وقتی به من میگید به همین راحتی متوجه شدم که هیچی نیست، خب من هر فرضم بر این است که احتمالا فرقی براتون نمی کرد. وقتی برمیگردید میگید خیلی اذیتتون کرد، برخی از اوقات این ناشی از این نیست که خیلی اذیتتون کرده، برخی از اوقات بهتون بر میخوره، ضمناً فکر کنید تصمیمی که شما میخواستید بگیرید ایشون گرفته، یعنی بهانه و یا دلیل کاملا به دست شما داده. و اینجاست که مسئله منه. یعنی ببینید طيب من با خیلی ها کار کردم، بسیار از اوقات دوستان من گفتن آرزوم اینه که مثلا همسر من با یکی رابطه پیدا کنه بره، یا دست از سر من برداره، یا بهانه به دست من بده، دلیل به دست من بده که من بتونم کاری رو که فکر میکنم بهتره بکنم یا باید بکنم یا نمیخوام خودم آغاز کنم اون سر راه من بگذاره. حتی برخی از اوقات آدما تو این زمینه آگاه و ناآگاه دیگری رو در شرایطی قرار میدن که اون اتفاق بیفته. من اگر به شما بگم صدها بار از آدما شنیدم که او بود که رفت مثلا طلاق گرفت یا من بودم طلاق گرفتم، اینا معناش این است که آدما یه دلیلی برای این حرفا دارن. و به همین جهت است که عزیز من دلم میخواد شما اگر یه روانشناس پیدا کنی که حریف شما باشه ها. اگر شما دختری هستید که توانایی برای کشتیتون خیلی خوبه،
بله،
یعنی یه ذره آدم نفهمه پشتشو به خاک مالیدی. و به همین جهت است که عزیز وقتی به زندگیت میرسه، وقتی به موضوع اصلی و اساسی میرسه، یه جایی باید اینقدر امنیت و اطمینان پیدا کنی که بتونی از پناهگاهت بیرون بیای و بتونی خود خودت باشی، تو هم خودت بتونی خودت رو تو آینه ببینی، هم یکی دیگه که قراره اگر بخواد و بتونه کمکت کنه تو رو اونگونه که هستی ببینی. و الا اگر قرار باشه تو همچنان دوربر خودت 5 جور دیوار کشیده باشی و هر کدوم از این دیوارا رو یا مثل هفت خان رستم براش مراحل مختلف گذاشته باشی، کسی هیچ وقت به تو نمیرسه. و این اون چیزیه که از پا درت میاره و به نظر من اون خطر وجود داره عزیز. ببینید اصلا وقتی که بحث درباره افسردگی به یک اعتبار چه تعبیری داره، من آمدم وجودم رو هستیم رو که بهش میگن اون کودکم رو خودم زنده به گور کردم و در قبرستان گذاشتم و چون جرئت نمیکنم بیام بیرون اونجا دارم میپوسم و میمیرم، ولی خب بی ضرر و بی خطرم است، درست مثل جوجه‌ای که توی تخم مونده، هیچ خطر و ضرری او رو فعلا تهدید نمیکنه. وقتی اومد تو این دنیاست که با همه چیز روبرو میشه، ولی مادام که تو اون پوستش باشه هیچی. من دلم میخواد یه جایی به یه روانشناسی، حتما خانم بتونی اطمینان کنی اگر بتونی، و بعدا خودت باشی عزیز، برای که اونجاست که شاید بتونی خودت رو ببینی. به نظر من شما هنوز تو آینه به خودت نگاه نکردی، حتی اگر تو آینه نگاه کرده باشی چراغا رو روشن نکردی که خودت رو تمام و کمال تو آینه ببینی. برای که تمام مدت این شاید نزدیک 40-45 دقیقه که ما با هم حرف زدیم، من شما رو یه دختر خانم 9 ساله، 29 ساله، 49 ساله دیدم، یه خانم چاق، یه خانم لاغر دیدم، یه خانم حساس، یه خانم بیهست دیدم، یه خانم واقع بین، یه خانم کاملا خیالاتی و تخیلی دیدم. خب اینا نمیخونه، اینا یه جایش با آنچه شما هستید متفاوته. بنابراین اگر خواستید با یه کسی تمام و کمال آنگونه که هستید برخورد کنید، برای که این شناخت ضروری و حیاتیه و الا از پا در میاد. یعنی یه تیپی مثل شما میتونه بیفته توی افسردگی که بیرون نیاد. و اون نگاهی که الان درباره بچه دارید و درباره حتی به نظر من ازدواج دارید میتونه کار دستتون بلرزه. به همینجاست که روانشناس خوبی که پیدا کردید اگر بهش میتونید هر دلیلی، چون متاسفانه برخی از اوقات به دلایلی در یه جامعه مانند ایران مسئله اطمینان یه موضوع اساسی است، اگر تونستید بهش اعتماد و اطمینان کنید، اونو پیدا کنید که بتونید باش راحت باشید و بگید واقعا من چه چیزی رو حس و احساس میکنم. حتی بگذارید اگر میدونه و میتونه و بلده شما رو هیپنوتیزمتون کنه، فقط به خاطر اینکه حس و احساستون رو بگید، راجب مادرتون، راجب پدرتون، راجب خواهرتون، راجب همسرتون چه قضاوت و نظری دارید، راجب خودتون. اون موقعش که خیلی چیزا میاد بیرون. من آدمی رو دیدم که برای مادرش میمرد، از مادرش مراقبت میکرد، من وقتی هیپنوتیزمش کردم تا مادرش رو خفه نکرد آروم نگرفت. اینا اون چیزاییست که به نظر من در وجود شما میتونه پنهان باشه، اینه که کمک بگیرید. امیدوارم بتونید اون موقع پاسخی برای اگر پرسشی دارید هنوز باقی مانده برای خودتون پیدا کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. من بعد از اینکه روانشناس مراجعه کردم باز خدمتتون تماس خواهم گرفت.
برحال مواظب خودتون باشید. مرسی.
مرسی، خدا نگهدار شما.
شما رجمن با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
ورزش یکی از عوامل مهم و مؤثر در سلامت جسم و روان و همچنین علت شادابی و نشاط و داشتن انرژی همراه با آرامش است.
لادنس فیتنس کلاب واقع در وست لس آنجلس به مدیریت لادن همایون صفت، پین منیجمنت تراپیست و پرسونال ترینر، این افتخار را دارد که با ایجاد مکانی آرام و استثنایی در محیطی به وسعت 3000 اسکوئر فیت همراه با داشتن فضای بازی برای کودکان و کافتریا با جدیدترین متدهای علمی و 100% طبیعی بدون استفاده از دستگاه‌های بدنسازی به منظور کاهش و کنترل وزن، لاغری موضعی و کاهش سایز با ارائه و آموزش مؤثرترین رژیم‌های غذایی مناسب، کاهش و مدیریت درد با کادری مجرب، این خدمات بی‌نظیر را به صورت خصوصی و گروهی به شما عزیزان ارائه می‌کند. لادنس فیتنس کلاب در شهر وست لس آنجلس. تلفن 310-962-7010
داشتن بدنی سالم نیاز طبیعی شماست.
lardansfitnessclub.com.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که من روزهای چهارشنبه به خاطر کنفرانس ساعت آخر، یعنی قسمت آخر، یعنی 16 دقیقه آخر رو در خدمتتون نخواهم بود و خوشبختانه آقای دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی و زیبایی، و آقای دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق، 2-8 دقیقه برنامه رو لطف کردند و پر می کنند. ولی به خاطر فایده و نتیجه و نظر بسیاری که از دوستان شنیدم، قسمت آخر برنامه های من در صبح، یعنی از ساعت 10:40 تا 11، و قسمت آخر برنامه های من در بعد از ظهر 5:40 تا ساعت 6 رو دوستان می تونند در 8 دقیقه یا 16 دقیقه، هر کدام که مایل هستن، رو انتخاب کنن. این کار می تونن از طریق اینترویو با کسی، البته نه من، و یا به گونه که خودشون مانند این دو عزیز 8 دقیقه یا 16 دقیقه صحبت کنن برنامه رو داشته باشن. ما از هفته آینده، چون چند نفری خواستن، این برنامه ها رو در اختیار میذاریم. دوستان دیگه هم میتونن این کارو بکنن. به نظر من نتیجه یه چنین اقدامی کاریست مفید، مؤثر، کوتاه و ضمناً برای شنوندگان هم جالب و جاذب خواهد بود که در 8 و 16 دقیقه موضوع مهمی که حاشیه و اینور اونور نداره مانند پروفشنال آورز ها رو در اختیار داشته باشن. ضمناً یادآور میشم که ما تا این جمعه آن به اصطلاح پروموشنی رو که داشتیم خواهیم داشت، بعد از اون به حالت عادی قیمت ها برمیگرده. اگر مایلید لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام
خانم.
سلام.
سلام.
ببخشید، من در رابطه با پسرم 22 سالشه، ما از سال 2006 مهاجرت کردیم. سال اول من پسرم اینجا تنها بودیم، بعد شوهرم و دخترم.
به کجا مهاجرت فرمودید؟
انگلیس.
در انگلستان داشت؟
بله بله.
اون وقت ببخشید 2006، یعنی الان تقریبا 8 سال شمایید بعد؟
بله بله. یعنی پسرم 14 سالشه.
متوجه. دخترتون الان چند سالشه؟
دخترم 30 سالشه.
اوکی. ایشون کنار با پدر موندن و بعدن اومد؟
بله بعدن اومدن، البته ایشون هم برگشتن ایران، الان نیستن اینجا دیگه.
چرا؟ یعنی چه مدتی بوده؟
دوست نداشت بمونه.
دخترتون؟
بله بله.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم فوق لیسانسشون اینجا گرفتن
و برگشت. بله. شما و همسرتون و پسرتون الان در انگلستان تشت
بله بله بله.
اوکی، چه خبر هست؟
من مشکلم اینه که اولا که پسرم خب اصلا کلن الان داره فوق لیسانسش رو تمام میکنه هفته آینده، و بعد کلن خیلی پسر نمیتونم بگم نه خجالتی نیست، ولی ارتباط با بقیه رو خیلی به سختی برقرار میکنه. تو اجتماع سعی میکنه که، یعنی هر دفعه که اولا که ماها به هر حال هر سال تابستون به هر حال برای این تنها نباشه ایران بودیم، نه برای کلن، ولی احساس تنهایی زیاد میکنه. هیچ وقت هم اهل مطالعه هست، خیلی مهربون، آروم، محجوب، همه اینا، ولی اعتماد به نفسش حالا یا شدم حالا نمیدونم چه که احساس میکنم ضعیفه، و بعد به خودش. البته بعد مسئله که الان هستش اینه که پارسال این درسی که داشت به خود خیلی بهش فشار وارد شد، خیلی زیاد، جوری که اصلا نمیتونستی که تحمل بکنه. حتی من میگفتم اگر نمیتونی ادامه بدی ولش کن، و که خب به هر حال که نه.
چه جوری بچه شما رو باور کنه عزیز؟ که من و شما پدر و مادر که 10,000 بار گفتیم درس مهمه و همه زندگی تو، بعد وقتی فشار بهشون میاد بگیم ولش کن، کدوم بچه ما رو باور میکنه؟ بذار ازتون بپرسم، آخه شما چیزایی که دارید میگید علائم استراب و افسردگی فرزندتونه؟
بله.
بنابراین ما مشکل استراب افسردگی شما، ممکنه من بفرمایید چرا در 14 سالگی تصمیم گرفتید بچه رو بیارید انگلستان؟
تصمیم گرفتم که تصمیم که دیگه نمیدونم بگم چرا، خب به خاطر همین وضعیتی که الان وجود داشت و بعدم خودش هم اتفاق خیلی مایل بود، خیلی زیاد چند دفعه با اومده بود اینجا و برگشته بود و واقعا مثلا یه چیزی بودش که از خودش بود که مثلا یه همچین کاری بشه.
خب وقت نصب کنید، بعد از اینکه آمد خوشحال بود از تصمیم گرفته؟ بله. ایشون که اصلا دوستی نداره، ایشون که اصلا اونجا نتونسته خودشو با شرایط سازگار کنه.
اینجا رو دوست نداره.
آها، انگلستان رو.
نه دوست داره.
خب شما پس بگی تنهاست ایشون؟
نه تنها که ماها همه باهاش هستیم، ولی کلن اهل، یعنی ایرانم که بود همین حالت بود، کلن از یعنی اهل دوست و اینا نیست.
خب آخه شما یه همچی بچه که اهل دوست نیست و یه کشوری که اصلا توش به یک اعتبار با خارجی دوستی نیست. بعدم شما که به من میفرمایید
در حد مدرسه بود و در حد دانشگاه، ولی اینکه با هم ارتباط بیرونم خیلی کم، خیلی کم داشته.
آخه شما که میگید تابستون هم ورتش اونجا به خاطر دیگران، بعد اونجا هم که اصلا از اول با کسی نبوده.
نه ایران که میره، چرا دوستای هم همون چند تا دوست دبیرستانش که بوده ارتباط شده داشته، با فامیل ارتباط داره، تو جمع فامیلی خیلی خیلی خوبه، هر کس که میاد، هر کس، یعنی برای اولین بارم که این باش در تماس، یعنی شما توی جمع که ببینی خیلی خوب
اصلا نیست. ایشون بعد نصب کنید قربونتون، آخه شما چطور گزارش عجیب و غریب رو میدید با هم نمیخونه. من برگردم نصب کنید بگم آدم اینقدر لاغر مردنی که آدم فکر کنه فوتش کنه میفته، ولی 400 پوند وزنشه. عزیز فرزند شما یه بچه مضطرب وسواسی نگرانی، محتاط، مؤدب، ساکت، آروم، بنابراین هر جایی که میره میگن وای چه پسری، خوش به حالتون.
این بچه تو جمع ساکت نیست، تو جمع فامیلی و دوست، اصلا غریبم که بیاد مثلا فرض کنید در یه جمعی که همه ما هستیم غریبم باشه، این اهل صحبت، اهل کلن خودش، اصلا خیلی اهل مطالعه و اهل همه اطلاعات و هر چیزی که بگین و
ازم مطالعات و اطلاعات. شما من بفرمایید ترجیحش اینه که ایران زندگی کنه یا انگلستان؟
خب حالا همینو میخوام خدمتتون بگم، این پارسال که رفت بعد از مسئله لیسانسش ایران یک ماه همه جا رو گشت، خیلی هم بهش خوش گذشت، وقتی هم داشت میومد گفت من دیگه تا یه 5-6 سال دیگه اصلا ایران نمیرم.
چرا؟
لیسانسش هم توی همون رشته شروع کن، البته از پارسال گفت من این درس دارم میخونم ولی دیگه دلم نمیخواد توی این درس کار کنم، من باید دوست دارم رشتهمو عوض کنم و بیشتر به روزنامه نگاری اینا برعکس مهندسی که الان داره میخونه علاقه منده. بعد از اکتبر ایشون با یه دختر آشنا شده از طریق اینترنت که این دختر خانم توی ایران هستن و بعد تمام برنامهش ظاهرن الان عوض شده، یعنی میگه من درسم که تموم بشه میخوام برم ایران، ایران بمونم فعلا تا اونجا که مثلا چیز بشم، از نظر روحی به هم کمک بشه همه چی، و بعدم که از پارسال خودش، یعنی من متوجه شدم که یک کم و بیش سیگار میکشه و بعد حدودا یکی دو هفته پیش یه بویی رو داشت با این دختر خانم صحبت میکرد، دیدم داره یه چیزی رو میگه با قایم که اون داره بهش میگه نمیدونم بکن تو نایلون بذار تو نمیدونم فلان جا بونده نمیدونم فلان، که منم اصلا در جریان نبودم و بعد که رفت دانشگاه گشتم پیدا کردم دیدم یه چیزی نمیدونم، حالا احتمالا ماریجوانا بود. بعد میخواستم به روی خودم نیارم تا یک هفته که این امتحان آخرشم بده، ولی خب به هر حال ناچار شدم چون دفعه بوش میدم توی اتاقش، مجبور شدم به روی خودم بیارم. اومد قسم خود فلان که من نه دست زدم نه چیزی کردم، من میخواستم فردا برم کنسرت، میخواستم اینو همه امتحان میکنم، میخواستم منم یه دفعه امتحان بکنم همین آقای دوشه. و الانم برامش اینه که امتحانش که تموم بشه یه هفته دیگه برگرد بره ایران.
شما برای چی میخواید بمونید انگلستان؟
نه ما میخواییم بریم ولی ما میخواییم بریم ولی احتمالا به فاصله یک، چون ایشون گریجویشنشه بر میگرده 20 روزی، هرچی هم من گفتم که این کارو نکن، بعدا یهو برو قبول نکرد، یعنی میخواد بره بعد دوباره بیاد که ما برای گرفتنش باشیم بعد برگردیم. یا
شما این مدتی که در انگلستان هستید 8 سال، شما چه کردید اونجا؟
خود من شخصه منم رفتم فوق لیسانسم رو گرفتم اینجا، کار خاصی هم دیگه نکردم.
همسرت اونجا کار میکنه؟
شوهرم هم تا یکی دو سال اولش کار میکردن ولی نه دیگه کار نمیکنن.
با چه زندگی اقتصادیتون میگذره؟
زندگی اقتصادیمون از طریق ایران و اینا درآمدی که اونجا هست.
خب اگر من الان همسرتون رو بیارم روی خط بگم چقدر خانم شما فشار آوردن که بیاد انگلستانشون، من چی میگم؟
در حقیقت شوهرم فشار آورده. نه من هیچ فشاری نیوردم.
ایشون چرا میخواستن بیان انگلستان؟
ایشون اینجا درس خونده بود و دوست داشت و فکر میکرد که اگر یه زمانی بخواد جای دیگه غیر از ایران زندگی کنه بیاد همینجا.
اوکی ببینید عزیز، شما از من سوال کنید پرسش، چون من متاسفانه تصویر دیگری از خانواده شما میبینم ولی احتمال اشتباهش بسیار. شما من بفرمایید پرسشتون، سوالتون، موضوع و مسئله چه هست؟
من مسئله اینه که با توجه به اینکه الان این یعنی مشکل من الان، یعنی پسر منم میدونسته که ما مثلا فرض کنه الان این دستش نباشه، به هر حال ما قصد ما اینه که برگردیم اونجا، یعنی قصدمون اینجا موندن نیست، یعنی در حقیقت برای ساپورتمون بوده بیشتر که اینجا هستیم، چون در حقیقت سالی چند ماه هم باز به هر حال با هم ایران بودیم. مسئله اینه که این ارتباطی که با این دختری که الان ایجاد شده و با توجه به این که این مسئله من از این ماریجوانا خیلی میترسم.
از چی میترسی؟
از این ماریجوانا که الان پیش اومده که البته گفت من نکردم و من فقط میخواستم امتحان کنم، نمیدونم اصلا درست میگه غلط میگه،
چه فرقی میکنه عزیز؟
بعد با توجه به چیزی که در ایران هست و اینقدر همه چی فراوونه، نگرانم با توجه به روحیش این مسئله، این کشیده بشه به یه همچی مسئله و نمیدونم که اصلا برخوردم الان چطور باید باشه. باید این که موافق، یعنی خیلی خوشحال باشم که میخواد برگرده ایران یا نباشم، یا بذارم یا نذارم، یا اصلا نمیدونم باید چیکار کنم اصلا الان.
عزیزم شما که قربونتون، شما که نمیتونید بچه رو در انگلستان دور از ماریجوانا نگه دارید و بعد در ایران بتونید این کار رو کنید، و بعد از کی تا حالا آدم در ایران نگران مواد مخدر تو انگلستان نیست؟ بچه ها اگر یه همچی گرایش و تمایل دارن هر دو جا به راحتی اون رو پیدا میکنن. برای این موضوع شما ایران نیست. و بعدم شما این که اصلا پسرتون شما نمیشناسید، پسرتون هم 100% دروغ میگه راجع به ماریجوانا. شما هم خواستید یه توضیح، نه که بگم این کاری کردی، ولی غیر مستقیم که زیر سر اون دختر است. اصلا پسر من در انگلستان ماریجوانا تو اتاقش، تقصیر دختری است که از طریق آنلاین باش در ایران آشنا شده.
آها، یعنی شما
میگید
قبلا هم
من اصلا معتقدم شما هیچ شناختی از پسرتون؟
نه اجازه بدین، اگر که ایشون قبلا این کار رو میکرد که میدونست که این گیاه بو میده، لازم نبود کسی دیگه بهش بگه که چی کارش کن، بپیچش تو نایلون بعد بذارش جا دیگه.
اگر یه پسری در 22 سالگی نمیفهم چیزی که بو میده میشه تو نایلون گذاشتش پیشش گذاشتش کنار، که خب معلوم عقلم نداره. آخه شما چرا با این شد دلیل برای این که تقصیر اون دختره؟
نه آخه از یه طرف میگم اون
شما به من بگید پلیس بیاد پسر شما رو بگیره با ماریجوانا یا هر ماده مخدر، بعد بگید دختری به من پیشنهاد این کارو کرد، کدوم پلیس اصلا برای یه آن میذاره پسرتون هم چه حرفی بزنه که شما دلتون؟
نه هیچکی.
پس تموم شد، پس پسر شما ماریجوانا داره، همین رو مصرف هم کرده.
آها، ولی گفت من تو الان نکردم.
آه، من
نمیدونستم،
من نمیدونستم. فرقی نمی کنه، شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. ببینید پسر شما کاملا رابطش با شما در سطح و روی است و پنهان کاره، چاره‌ای هم غیر از این، برای که من تیپ روانی شما رو میبینم عزیز، شما اصلا کاری غیر از کنترل پسرتون نداشت، شما تنها کارتون این بودی که اونجا مواظب پسرتون باشی.
آخه ما همش تو خونه هست،
رئیس جمهور
همه مدرسه میرفته خونه، دانشگاه خونه، نهی که من بخوام، من نتوان تشویق میکردم که بره بیرون بیاد، ولی نمیکرد. تنها چیزی بوده که مثلا اگر یه دوره فامیلی بوده، دوستی بوده، میومده خونه ما یا ما میرفتیم، یه همچیزی بوده، بقیهش دانشگاه.
بعد شما میخواید من بگید میرسه به فامیل راحت و آسوده و پسر خوبیه، بعد وقتی میره با دوستایی که میتونه پیدا کنه و اونا خیلی خوبتر و خوشتر و راحتتر باشه از فامیل، با اونا علاقه ای نداره؟ خب اینا
نمیدونم.
یا بعدم فامیل ازش تعریف میکنم برای که اون گونه است. ببینید عزیز، فرزند شما آدم مضطرب و نگران و کنترل کننده ای هست.
بله.
شما من بگید چند روزه وسواس دارید خودت؟
بله.
ببینید
اشکال کار ما اونجاست عزیز.
بله.
یعنی ببینید شما نگرانیتون از این که فرزندتون اذیت بشه، آسیب ببینه، شما رو وادار کرده با موضوع و موارد مختلفی که باش راحت نیستی، دوست ندارید، برخورد کنید برای حفظ فرزندتون. من این میل شما رو برای این که کاملا مواظب فرزند یا فرزندتون باشید رو متوجه هستم.
بله.
ولی در این زمینه برخورد و رفتار شما فقط میتونه گرفتار بیمار درست کنه. اولا فاصله سنی بچه‌هاتون زیاد.
بله.
بعدن یه پسر رو در 14 سالگی از ایران بردنش انگلستان، حتی خودش دوست داره یا پدرش دوست داره، اونجا مسئله بوده. بعد بره اونجا شما عملا ببینید تو 8 سال دوستی به اون صورت نداره و به گفته شما وقتی میدید ایران با فامیل و دوستان خوشه، ولی بعدن به شما بر میگرده در آخرین بار میگه من دیگه نمیخوام اینجا باشم و میام. بعد یه دفعه از طریق اینترنت با یه دختری حرف میزنه در ایران که گویی دختر در انگلستان نیست و حالا یه مرتبه میخواد راهی ایران بشه به خاطر نمیدونم چی با او دیدارش.
حتما
شما درباره اون دختر چی میدونی؟ چند سالشه؟
دختر مثل که حدود 19 سالشه. تنها چیزی که میدونم یه خانواده این که پدر و مادر و اینا جدا شدن، خواهرشم یه دوتا دختر هستن، خواهرم نیست، با مادرشم مشکل داره. این تنها چیزی که اون روزای اول برای من یه مقدار گفته، یعنی منم پیش کردم گفتم تو باید کسی رو اینجا با خودت داشته باشی که اینجا تنها نباشی.
پاسخ پسرتون چیه؟
بله.
پاسخ پسرتون چی بوده؟
گفت میدونم اشتباه و اینا و غلط این کار.
آره بعد خب معلوم
کارو باید بکنم، ولی خب نه، مثلا حالا این پیش اومده و بعدش هم خودش گفت نه، یعنی گفت آره، گفت من بهش گفتم که باید یک کسی رو اینجا، گفتش که آره من باید فکر میکنم باید همین کارو بکنم، ولی خب این مسئله ادامه پیدا کرد. بعدش خود منم دیگه کار نداشتم یه دو ماه تو، من فکر میکنم حتی همین ارتباط شاید کمک بکنه از نظر روحی بهش. بعد از یکی دو ماه گفتش که نه من دیگه تمام کردم، به خاطر اینکه هر چی فکر کردم اینجوری به دردم نمیخوره. چند روز بعدش اون دختر خان دوباره باش تماس گرفت به بهانه تولدش.
نه اصلا تقصیر دختر است عزیز، نه در بیاد از این نگاه به فرزند شما، همش دروغ عزیز.
بله.
همه حرفایی که به شما میزنه از ترس شماست، اصلا فرزندتون این نیست که شما میدونید که روی خط باشید.
شما اصلا برخورد، یعنی رابطه اینجوری نبوده تو خانواده.
تمام رابطه شما اینجوری بوده، تمام رابطه این بوده که شما همه چیز رو به او تحمیل کردید. اصلا شما پیداست قربونتون، یعنی شما اصلا میدونید، مثل گفتم اصلا برای من باور نکرده نیست که من به شما برگردم بگم دقیقه به دقیقه من میدونم شما کجا رفتید کجا اومدید، بگم اصلا دو سال از شما خبر ندارم. چطور این دو تا با هم میخونه عزیز؟ نه اینا درست نیست. روی خط باشید، چنگارش من با ما باشید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
خب فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
MHF Recording تقدیم می کند فریما شهراز Live in Concert.
دیوانه و سرگشته و مستی
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچورال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید، پرسش رو از من چی هست؟
حالا ببخشید آقای دکتر، من الان میخوام بدونم که واقعا من باید چه برخوردی باید بکنم در رابطه همین کاری که الان میخواد بکنه، با توجه به این که حالا برنامهش در هر صورت میخواد حالا ایران باشه، چون من فکر میکنم الان این کاری که داره میکنه به خاطر اینه که تا حالا دوست دختر نداشته یا این دختر با این دختر
نه، شما کاری نمیتونید بکنید، شما فقط میتونید بگید گریجویشن تو داشته باشی بعد همه میریم.
اون که حالا به هر حال بیزنس رو گرفته و زودتر از گریجویشن داره میره.
پس چی چون کار
خب اصلا کلا من باید با این مسئله که شما الان میگین من چه کار میتونم کمک بکنم بهش؟
نه شما احتیاج نه شما کاری دیگه ببینید عزیز، امیدوارم عزیز شما یه بچه رو خراب کردی دیگه، لطفا با اون ذهنیت و استدلالاتون بدترش نکنید. شما فقط و فقط کمک میخواید که یک کسی هم به شما بگه درست و غلط ها چی، هم پسرتون رو ببینه مشکل فرزندتون چی. به نظر من بیمار فرزند من این دیپرشن احتمالا دارم، ولی افسردگیش که حتمی عزیز. اصلا اون چیزایی که شما راجع به فامیل و خانواده میگید اصلا به این شکل و فرم نیست، و بعدم یه بچه ایست که اینقدر نگرانه که شاید فکر کنه اونجا تنها جاییست که میتونه از پناهگاهش بیاد بیرون. نه موضوع جدیست. به من میگه چه خبره؟ میگم بیش از 70-80% ما با یه مسئله جدی روانی روبرو هستیم و شما باید از یک کمک حرفه‌ای بگید، یعنی یک کسی که بشناسه فرزندتون رو و فرزندتون رو ببینه، و ضمناً شما بعد از اون شناخت از او بپرسید چه باید کرد. اگر یه دفعه رو خط من بیاد من میفهمم چه شد، مشکلی نخواهد. یعنی مسئله تشخیصه، شما تشخیص رو بدید بعد ببین چه کنید. ولی با اینکه شما فکر کنید با رفتنش اومدنش این دختر خانم با مریوانا اینا چی میتونید بکنید؟ هیچی. بسر 22 سالشه تو انگلستان 8 سال بوده، یعنی یک کس دیگری است غیر از اونی که شما میشناسید. و بنابراین ببینید تنها رایی که شما دارید تشخیصه، فرزندتون کیه، چیه، کجاست، چشه. همین، این تنها موضوعی است که به نظر من مطرحه. دنبال این که من چی کار کنم، موافق باشم مخالف باشم، راجع به مریوانا چی بگم چی نگم، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ، یعنی اونا هیچ. و بنابراین چه میکنیم؟ من دوستی از ساعت 4 رو خط بود، اجازه بدید ایشون رو هم یه صحبتی باشون داشته باشم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی
متشکرم. تمام نه. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی خسته نباشید، تبریک میگم برای تاسیس رادیو همراه و یه تبریک فوق‌العاده برای موفقیت شما در این زمینه و همراهی که به همه ایرانیان در سراسر دنیا میدید. من 28 سالم هست، دانشجوی رشته دکترا هستم در یکی از کشورهای اروپایی.
چه رشته ای عزیز؟
من رشته شیمی.
شیمی، میفرمایید. خب
بله، و هم اکنون مشغول نوشتن پایان‌نامه هم هستم. به خاطر محدودیت‌هایی که در ایران داشتم متاسفانه نتونستم اونجا درس بخونم و به اجبار به این کشور، یعنی به خارج از ایران اومدم. الان که دارم پایان‌نامه رو می‌نویسم این فکر اومده سراغم که من آیا باید برای ادامه، یعنی به خاطر همین محدودیت و مشکلاتی که هست، من و همسرم با این که خیلی دوست داریم در ایران زندگی بکنیم، در کنار خانواده و دوستامون در ایران باشیم، حتی به این فکر میکنیم که آیا خوب هست که ما یه اقامت یک کشور دیگر رو داشته باشیم برای حالا اون حاشیه امنیتی که در زندگی حالا ممکنه یه روزی به درد بخوره، ولی ترجیح هر دومون این هست که در ایران زندگی بکنیم، که البته گرفتن اقامت این کشورها هم آسون نیست، که حالا من الان وارد یه مقدار جزئیاتی میشم که شما بیشتر با شرایط من آشنا بشین. من تا می سال 2015 الان ویزای دانشجویی دارم و هم اکنون یه چپتر دیگه بیشتر نمونده که پایان‌نامه‌ام تموم بشه، یعنی اگر که همونجوری که با سوپروایزرم صحبت کردم من میتونم برای نوامبر امسال توی گریجویشن سرمونی شرکت بکنم، یعنی وایوا رو انجام بدم و فاینال سابمیشن رو داشته باشم و نوامبر کامل گریجویت بشم. قانونی که اینجا هست بعد از اینکه دانشجویان دکترا گریجویت میشن یک سال بهشون یک ویزایی میدن که هنوز هم دانشگاه اسپانسرشون هست ولی استودنت ویزا نیست، و اینا میتونن یک سال توی این کشور زندگی بکنن، حالا این برای به این عنوان که دنبال کار مورد نظرشون بگردن و ببینن که آیا موقعیتی هست یا نه. ولی اگر چون من تا یعنی کانترکتی که داشتم 4 ساله بود، ولی حالا با تلاشی که کردم من 3.5 سال تونستم کل هم پروژه هم رایت آف رو جمع و جور بکنم، اگر من بخوام نوامبر گریجویت بشم، یعنی این که فاینال سابمیشن من باید توی اکتبر 2014 یعنی اکتبر امسال باشه، و هر موقع که ما فاینال سابمیشن رو بکنیم اون یک سال به حساب میاد، یعنی اون یک سال از اون تاریخ محسوب میشه.
نه متوجهم. همسرتون چند سالشونه و ایشون چه میکنه؟
همسر من همسن خودم هست، ایشون برای همراهی من اومدن به این کشور، در یکی از دانشگاه های ایران دارن درس میخونن که البته ادامه تحصیلشون، ایشون الان سال اول هستن دوره لیسانس. ما با دانشگاه صحبت کردیم و سال اول قرار شد که، یعنی قبول کردن در کلاس ها شرکت نکنن، منظور به این که همه تکلیف ها رو بفرستن، همه چی سر جاش باشه و این که امتحانات پایان ترم رو در اونجا حضور داشته باشن. که ایشون
شما چه مدتی ازدواج کرد؟
ما 3.5 سال، یعنی ما ازدواج کردیم اومدیم اینجا برای دوره دکترای من.
آخه ایشون در اون زمان دیپلمه بودن؟
بله.
شما که لیسانس و فوق لیسانس داشتید، اشکالی از نظر، نه که من اشکالی میدم، تفاوتی از نظر سطح ایژوکیشن کن بین شما یا مدرک دانشگاهیتون براتون مهم نبود؟ برای هیچ کدومتون؟
برای من مهم نبود، چون من فقط از لحاظ شیمی از ایشون بیشتر میدونستم، برای ایشون هم مهم نبود.
خب الان چقدر چون ایشون چقدر دلشون میخواد که در اونجا یا یه جای دیگه خارج از ایران زندگی کنن؟
ایشون دوست دارن که توی ایران زندگی بکنن همونجور که من دوست دارم، ولی همیشه در گوشه ذهن دوتامون این بوده که خیلی خوب هست که ما یه اقامت یه کشور دیگر رو داشته باشیم، که اگر توی ایران با مشکلاتی مواجه شدیم بتونیم که برگردیم و اینجا زندگیمون رو ادامه بدیم.
چه مشکلاتی در ایران روبرو شدیم؟
به همون دلیلی که من نتونستم توی ایران برم دانشگاه، ممکن هست که در آینده، ممکن هم هست هیچ مشکلی پیش نیاد، ولی مسلماً من توی مکانهای دولتی نمیتونم کار بکنم با مدرک پی‌اچ‌دی و خب یک مقداری شرایط برای من
نه سب کنید. اگر شما به گروه های سیاسی اقلیت مذهبی تعلق دارید که اون موانع و محدودیت هاست، رفتن شما به ایران چه ضرورت داره؟ به خاطر اینکه ایران رو دوست دارید؟ چون اونجا جای زندگی نداره.
حتی اگر که خیلی وابستگی، یعنی ایران رو خیلی دوست داشته باشیم و دوست داشته باشیم در کنار خانواده هامون زندگی بکنیم.
آره، ولی وقتی آدم دکترا گرفته قرار است که از دکتراش بگذره، کنار خانواده ها یعنی چی زندگی؟
خب من بالاخره با مدرک دکترام توی ایران میتونم به نسبت همسنای خودم با مدرکی که دارم کار خیلی بهتری نسبت به اون دست از آدم داشته باشم. حالا شاید توی دانشگاه نتونم کار بکنم، ولی بالاخره مؤسسات خصوصی، کارخانه جات،
بنابراین اونجا برای شما مشکل و مانعی نیست؟
فکر نمی کنم اصلا به یعنی موقعیت های کاری، چه در اینجا چه در کشورهای نزدیک ایران مثل دبی یا ابوظبی یا چه در خود ایران، اصلا فرصت نگاه کردن نداشتم.
آخه اونو نگاه کنید، شما موضوعتون مسئله درس و زندگیتونه، این شما مثلا با توجه به تفاوتی که با هم دارید. دوم نکته‌ای که وجود داره، اگر شما بخواید یه جا اجازه اقامت بگیرید چقدر وقت دارید و کجا میتونید برید؟
پرسش من دقیقا همین هست. اگر که من بخوام، یعنی خودم روی، چون من همیشه دوست داشتم همه کارامو سر موقع انجام بدم، اگر من بخوام امسال گرجویت بشم و این یک سال از الان شروع بشه، یعنی ما تا اکتبر 2015 بیشتر ویزا نخواهیم داشت و بعد از اون من باید یک کاری با یه حقوق معینی پیدا بکنم در این کشور و 4 سال، چون من تا الان 6 سال اینجا بودم، بعد 4 سال بعدش هم باشم که بشه 10 سال که بعد به من پرمننت رزیدنت بدن. حالا که اون 4 سال، حالا من
خب حالا به من بفرمایید
2 سال پستو گرفتم.
نه صبر کنید، همسر شما تو این، چون متأسفانه من امروز باز زودتر، 3 سال نیمی که شما در اروپا تشریف داشتید، همسرتون چقدر درس خونده؟
همسر من پارسال شروع کردن با یکی از دانشگاه های ایران درس خوندن که میگم، و ایشون
در اروپا زندگی میکنن، با دانشگاه ایران شروع کردن درس خوندن، کار دیگه هم نداشتن؟
ایشون اینجا کار میکردن، چون ما خودمون، من هیچ اسکالرشیپی اینجا نداشتم،
دارم هزینه زندگی رو میدم. اوکی، حالا یه سوال ازتون دارم، ایشون دلشون میخواد برگردن ایران یا نه برای اینکه ایران رو دوست دارید یا ندارید؟ بسیاری از ما ممکنه ایران رو دوست داشته باشیم، همان اون هم باشه بریم، اما شاید نتونیم بریم. سوال من از شما این است که ایشون چقدر دلش میخواد بره ایران زندگی؟
والا ایشون بیزینس موفقی داشتن قبلا و همه اون رو تعطیل کردن و اومدن اینجا همراه من، و الان اگه بخوایم برگردیم دوباره دارن به کارهای مختلف فکر میکنن، و من فکر میکنم که از لحاظ شغلی برای ایشون که میخوان یه کار آزاد بکنن، البته که شرایط اقتصادی دنیا و مخصوصا ایران ثابت نیست، هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میفته، ولی خب ایده های متفاوتی دارن که میگن بالاخره یک کدومش جواب میده.
برای همین
کنید. ببینید عزیز، نه من شما دوتا رو خیلی تو هوا میبینم قربون، یعنی نمیفهممتون. یعنی حقیقت شاید بخوام جواب بدم، به نظر من خیلی غیر واقع بینانه دارید به موضوع برخورد.
بله
و اون منو میترسون عزیز، یعنی که با وجودی که من معمولا اینو نمیخوام، لطف کنید یه وقت دیگه بیاد اولم به من بفرمایید، ولی من میخوام با ایشون هم صحبت کنم، اینکه خودشون تنهایی فایده نداره، ولی من میخوام ببینم ایشون کجا ایستاده.
درسته،
برای اینکه شما نه تنها نقش مادر رو دارید، مادر بزرگ رو دارید.
ایشون الان هستن؟
نه الان من متاسفانه من امروز روزی که باید زودتر برم و به همین جهت است باید خداحافظی کنم، ولی شما اگر بیاد من نفر اول شما و ایشون میام، ولی مشروط برای که ایشون هم بخوان و الا به نظر من اگر ایشون نمیخوان، نه اینکه عیبی دارن، خیلی هم کار درستی میکنن، فقط میخوام میگم ما به جایی نمیرسیم، به نظر من یه چیزی اینجا گمه و اون چیزی که گمه رو من نمیتونم بفهمم و تو نفهممش تکلیفم روشن نمیشه که پاسخی داشته باشم، چون موضوع مهمه برای یه زندگی است. اینی که لطف کنید تشریف بیارید، یه خلاصه از آنچه که با هم صحبت کردیم خواهید گفت، بعدن ایشون هم بخوان، چون من یه مقدار سوال از ایشون دارم، بعد از اون بتونیم با هم صحبت کنیم. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و متاسفم که برنامه این چنین شد. مرسی از شنگ رجمند، چون من باید به کنفرانسی برم در اورنج کانتی، همطور که میدونید بعد از پخش پیام ها خوشبختانه آقای دکتر محمد خسروی متخصص زیبایی ترمیمی و جراح پلاستیک و بعدن آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق دو قسمت 8 دقیقه رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. از این دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم و بعدش هم اخبار و برنامه زنگ تفریح و سپس همراه با سوزی خاتمی و بعدم بازپخش ها شروع میشه. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان اتومبیل های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت های استثنایی در اختیار شما قرار می دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل های خود را در این مرکز معاوضه می کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
تابستان 2014 با ترابل ای تی تی به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان. از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه، دکتر محمد خسروی هستم. هفته گذشته در مورد لایپوساکشن و انواع مختلف لایپوساکشن صحبت شروع کردیم، صحبت نیمه کار موندش. این هفته ادامه بحث رو شروع میکنیم در مورد لیزر لایپوساکشن. روش دیگه لایپوساکشن لیزر اسیستد لایپوساکشن. اسمای تجارتی متفاوتی داره، مثل سمارت لایپو، سلیم لایپو. که در مورد لیزر یه مقدار اجازه بدین توضیح بدم. از موقعی که فیلم های استار وارز اومد، مردم امریکا به کلمه لیزر علاقمند و فسینیتد شدن در مقابل این. ولی لیزر در واقع چیزی جز یک انرژی متمرکز به شکل نور نیست. لیزر حرارت ایجاد میکنه و از حرارت ایجاد شده از طریق لیزر استفاده میشه که چربی ها رو به شکل محلول در بیاریم و یا آبشون کنیم. تکنیکا ادعا میکنن که باعث جمع شدن یا کشیدگی پوست هم میشن، ولی تا کنون هیچ مطالعه هیچ مطالعه با ارزش علمی بالا وجود نداره که بتونه این ادعا رو ثابت کنه. همه کسانی که ادعای چنین چیزی رو میکنن، یعنی کشیدگی پوست با لیزر لایپوساکشن، فقط بر اساس تجربه خودشون هست. به همین دلیل باید شما یه مقدار مراقب باشین. در یه مطالعه بزرگی که به صورت رندمایز، یعنی غیر انتخابی انجام شده و تمام منافع بین لایپوساکشن استاندارد و لیزر لایپوساکشن بررسی شده، تنها اختلافی که وجود داشته کاهش بسیار مختصری در درد بعد از عمل لایپوساکشن در طی 2 روز اول بعد از عمل وجود داشته و در واقع امتیاز و برتری واقعی وجود نداشت. مطلب مهم دیگه این که کمپانی‌های سازنده این دستگاه خیلی به طور شدید و اگریسیو این دستگاه رو در بین جراحان غیر پلاستیک مثل OBGYNs، درماتولوژیست‌ها یا فامیلی پرکتیشنر رو به این تبلیغ میکنن. شاید به این دلیلی که فقط 12% از جراحان پلاستیک عضو انجمن جراحان پلاستیک زیبایی امریکا از لیزر لایپوساکشن استفاده میکنن. من شخصا افرادی رو دیدم که لیزر لایپوساکشن داشتن و نتایج بسیار بدی داشتن، من جمله اسکارهای خیلی شدید یا سوختگی پوست و یا تجمع مایع به طور مدت طولانی زیر پوستشون داشتن. دو مرتبه فرصتی که بگم مهمه که این دستگاه نیست که برای شما نتیجه عمل رو تعیین میکنه، بلکه اون کسی که داره انجام میده مهمه. حالا با هر نوع وسیله که در دستش باشه و راضی باشه و بدونه که اون نتیجه رو میتونه که ایجاد بکنه. برای به دست آوردن این نتیجه مطلوب در لایپوساکشن و یا تمام عمل جراحی، باید جراح متخصص اون کار رو پیدا کنیم، بدونیم که تو اون رشته تخصص گرفته و مدارج لازم و کافی رو داره. این روزها روش‌های غیر جراحی برای از بین بردن چربی‌های موضعی وارد بازار امریکا شده که در مورد اونا صحبت می‌کنیم. یکیش کرایولایپولایسیسه که اسم تجاریش از کول لایپو. در واقع کرایولایپولایسیس یا کول لایپو لایپوساکشن نیست و استفاده کردن از سرما هستش در لایه چربی در حدی که باعث یخ زدگی سلول های چربی میشه و با این سرمای شدید سلول های چربی از بین میرن. بعد از اون که سلول های چربی از بین رفتن، بدن با روش های طبیعی این سلول های از بین رفته چربی رو از بدن پاکسازی میکنه. کمپانی سازنده این دستگاه ادعا میکنه که در هر جلسه حدود 10-15% از چربی موجود کم میشه، از اون چربی که وجود داره. طبیعتاً باید در نظر داشته باشین که شاید برای کم کردن چربی یک منطقه چندین بار باید این روش رو تکرار کنین. کمپانی این سازنده به صراحت میگه که این روش جایگزینی برای لایپوساکشن نیست. این روش رو من شخصا امتحان کردم و خیلی نتیجه چشمگیری نداشته. در روش استفاده از کرایولایپولایسیس یا کولایپو هیچ احتیاجی به بیهسی و یا بیهوشی وجود نداره. هر جلسه حدود 45 دقیقه طول میکشه. حالا بعضی از همکاران من دیدم که اونا حتی مقدار بیشتر هم استفاده میکنن. کلن در طی انجام این روش باید بدونیم که روش قابل تحملی هستش، ولی خیلی هم راحت نیست، ولی به هر حال کاملا قابل تحمله. چند تا نوع آرزه به خصوص به دنبال این روش وجود داره، مثل بیهسی موقتی که گاهی میتونه ورم پوست به همراهش باشه، و همچنین اگر در مناطقی از بدن استفاده بشه که مو داره، اینا میتونه این سرمایه شدید باعث التهاب ریشه مو یا فالیکولیتیس در این مناطق هم بشه. روش های دیگه غیر این نان اینویزیو یا غیر جراحی وجود داره، مثل استفاده دستگاه های مولد رادیو فرکانسی، مثل ترماش، سوپر ترماش، ویلا شیپ، اکسالس، اینا اسمای تجارتی، ولی کلا اینا رادیو فرکانسی هستن که در همه اینا ادعا میشه که کم کردن چربی های موضعی، کشیدگی پوست، کاهش سلولایتیز و یا همه موارد بالا رو ادعا میکنن که انجام میشه. بدون شک درجاتی از بهبودی رو بعد از استفاده از این دستگاه ها میشه دید. از طرف دیگه به هر حال روش های غیر جراحی هستن، و ولی ایراد مهمی که دارن اینه که باید چندین جلسه درمانی در طی چند هفته یا چند ماه انجام بشه و هر جلسه معمولا چند صد دلار هزینه داره، و نهایتا نتایجی رو هم که ایجاد میکنن این نتایج موقتی هستن. روش دیگه مزوتراپیه یا حل کردن چربی ها با استفاده از یک سری داروها و مجموعه داروها هستن که این روش ها در طی سالها میان و میرن. اجازه بدین که همینجا بگم که این روش های مزوتراپی هیچ کدومشون FDA approved نیستن. مزوتراپی شامل تزریق مجموعی از مواد دارویی به داخل لایه چربی زیر پوست هست که ادعا میکنن با مرور زمان بعد از چند تزریق این چربی ها کم کم حل میشن و از بین میرن. تجربه شخصی من در برخورد با افرادی که این روش ها رو امتحان کرده بودن این بوده که یا هیچ اثری نداشتن یا اثر اینا بسیار بسیار کم بوده، و یا دچار یه ناهمواری های در محل تزریق شدن یا ایجاد دیفورمیتی کرده توی محل تزریق اینها. در این حال مسئله دیگه مهم اینه که معلوم نیست دقیقا این چربی هایی که به وسیله این داروها حل میشن کجا میرن و از طریق چه ارگان و چه سیستم اینا دارن دفع میشن. در نتیجه ممکنه که خطر صدمه به اعضای دیگه هم داشته باشن. خب عزیزان، با آخر وقت امروز رسیدیم. هفته آینده درباره جراحی زیبایی سینه و بزرگ کردن سینه صحبت میکنم. با آرزوی بهترین ها تا هفته آینده، روز و فرصت دیگر.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز، تلفن 310-247-9650، drkplasticsurgery.com.
دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900 drkevinariani@gmail.com.
سلام، من مهرداد آریانی با فوق تخصص در درمان عروق به دنبال گفته های هفته گذشته مروری در درمان نارسایی های وریدی پا خواهم داشت. از ساده ترین راه های درمان و کمک به واریس های پا میشه از ورزش، کاهش وزن، کنترل فشار خون و استفاده از جوراب های واریس یاد کرد. استفاده صحیح و طولانی جوراب های واریس باعث کم شدن التهاب اونها در طی زمان میشه. بسیاری از بیماران این جوراب ها رو درست استفاده نمی کنند و یا پس از چند روزی از استفاده اونها دست برمی دارن. طرز صحیح پوشیدن این جوراب ها به این صورته که بعد از بیدار شدن باید پا رو بالا قرار بدیم تا خون کاملا از وریدها خارج بشه و بعد جوراب رو بپوشیم. بالا گرفتن پا هم تأثیر زیادی داره، ولی حتما باید قوزک پا بالاتر از سطح قلب قرار بگیره. گذاشتن پا روی چارپایه و یا امثال هم کمک زیادی به حرکت خون به طرف قلب نمی کنه. در سابق این وریدهای واریسی رو با عمل جراحی در می آوردن و یا داخل اونها دارو تزریق می کردن. این روزها از جراحی خیلی کمتر استفاده میشه، به خصوص که بعد از جراحی 50% اونها دوباره دچار گرفتگی و نارسایی میشن. در ضمن این عمل بسیار دردناکه و دوره نقاهتش چند هفته است. در طی 6 تا 8 هفته بعد از عمل هر روز باید از کشاله ران تا پایین پا رو با نوارهای کشی ببندیم. امروز برای درمان نارسایی های وریدهای بزرگ پا از دو روش استفاده میشه. یکی به اسم اندووینس لیزر ابلیشن یا EVLA که از اشعه لیزر استفاده میکنه و دیگری به اسم رادیو فریکونسی ابلیشن یا RFA که در اون از امواج رادیویی استفاده میشه. هر دو این درمان ها جایگزین متدهای جراحی شدند و به صورت آوت پیشنت و در مطب انجام میشن. برای شروع درمان در هر دو این متدها یک لوله کوچکی رو به داخل ورید متورم قرار میدیم و البته قبل از این کار اطراف اون رو با ماده بیهس کننده بیهس میکنیم و معمولا این قسمت بیهس کردن تنها موقعیه که بیمار چیزی رو حس میکنه. از من مرتب این سوال پرسیده میشه که کدوم یکی از این تکنیک ها بهترن. خب هر دو این تکنیک ها در مطب انجام میشن و احتیاجی به اتاق جراحی ندارن. هر دوی اونها به کمک ایجاد حرارت باعث بسته شدن ورید میشن تا ورید نارسا که قدرت انتقال درست خون به سمت قلب رو نداره از مدار خارج بشه و سایر وریدهای سالم جای کار اون رو بگیرن. با انجام این کار و کاهش فشار در وریدها از علائم بیماران کاسته میشه. پس فرق واقعی این دو روش در کجاست و کدومشون بهترن؟ متد RF که به کمک امواج رادیویی دیواره ورید رو تحت تاثیر قرار میده باعث جمع شدن ورید به روی خودش میشه و در حقیقت بعد از تمام شدن درمان ورید کاملا بسته میشه. این وریدها ضخیم‌تر و کوچکتر میشن و قدرت حمل خون رو از دست میدن و با گذشت زمان کم کم جذب بدن شده و کاملا محو میشن. در مورد لیزر، سیم یا فیلمان حامل لیزر باعث ایجاد حرارت میشه، ولی چون فرکانس لیزرهای مختلف با هم فرق دارند و قدرتشون ممکنه خیلی زیاد باشه، احتمال اینکه به دیواره ورید صدمه بزنن زیاده و حتی ممکنه دیواره رو سوراخ کنن و باعث خونریزی بشن و این باعث خونمردگی‌های بزرگ در بافت‌های اطراف ورید میشه. حرارت ایجاد شده توسط لیزر حدود 800 تا 900 درجه سانتیگراده که بسیار بیشتر از RF که حرارت اون حدود 120 درجه است. نحوه عملکرد لیزر جمع شدن و کوچک شدن ورید نیست، بلکه باعث ایجاد لخته میشه و لخته است که مجرای ورید رو میبنده و با مقایسه با متد RF لیزر درد بیشتری داره و مدت طولانی تری طول میکشه تا دردش بهتر بشه. برای هر دو متد طول مدت درمان برای یک پا بین 15 تا 20 دقیقه است و بعد از خاتمه درمان احتیاجی به بخیه و غیره هم نیست و بیمار میتونه با پای خودش از مطب خارج بشه. البته ما توصیه میکنیم که یک همراه با خودتون داشته باشید. بعد از 2 تا 3 روز دوباره بیمار رو معاینه میکنیم و در آخر کار بعد از یک هفته با انجام یک اولتراساند نهایی از نتیجه کار اطمینان 100% رو به دست میاریم. معمولا به بیماران توصیه میکنیم که تا چند هفته ای از جوراب‌های واریز استفاده کنن. چند نکته درباره درمان وریدهای ریز سطحی که بیشتر جنبه زیبایی دارند بگم. اینها رو میشه به کمک اسکلروتراپی، یعنی تزریق داروهای به خصوصی در داخل وریدهای سطحی، از بین برد. برخی زیر نور و برخی زیر اولتراساند این وریدها رو پیدا میکنند و به کمک یک سوزن کوچک داخلشون ماده اسکلروزینگ رو تزریق میکنند. ماده اسکلروزینگ حالت چسبندگی داره و باعث میشه که ورید جمع بشه و بلافاصله با عدم وجود جریان خون در اون ناپدید بشه. تزریق این ماده ها کم خطر نیستند. انواع قدیمی تر اونها باعث درد به هنگام تزریق میشدن، ولی تحمل انواع جدیدتر مثل پولیداکنول برای بیمار خیلی راحت تره. در پایان دوباره تکرار میکنم که بجز و به علاوه روش‌های درمانی ذکر شده، میتونید روزی چندین دفعه و هر بار برای 3 تا 4 دقیقه پایتون رو از سطح قلب بالا بذارید، ورزش و حتی حرکات بسیار جزئی مثل خم کردن پا و تکان دادن متناوب انگشت‌ها و قوزک پا میتونه کمک زیادی به بازگشت خون به سمت قلب بکنه. وزن خودتون رو کم کنید و در حد نرمال نگه دارید. از کشیدن سیگار پرهیز کنید، چون کلاً به سلامت عروق لطمه زیادی میزنه. و در نهایه همونطوری که قبلا شرح دادم، استفاده از جوراب‌های واریز میتونن بسیار کمک کننده باشن. البته برای اینکه این جوراب‌ها مفید واقع بشن، باید هر روز پوشیده بشن و طرز پوشیدن اونها رو قبلا براتون شرح دادم. به آخر برنامه امروز رسیدیم و تا جلسه بعد که در مورد گرفتگی شریان‌های پا براتون صحبت خواهم کرد، هفته خوشی رو براتون آرزو دارم.
این برنامه از طرف دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، به شما تقدیم شد. 818-678-4900 drkevinaryani@gmail.com